خب بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما آقای دکتر منصورزاده، مهندس پورنصر، همکار عزیزمون و همچنین همه دوستان و عزیزان و بزرگوارانی که توی این کلاس شرکت فرمودن و واقعا وقت ارزشمندشون رو دارن صرف یادگیری مباحث صحبی میکنه و واقعا ارزشمنده و ما انشاءالله با هم و با اشتراک
میخوام. بله صداتون خیلی خوب میاد، ممنونم. فقط یه نکته ای رو بابت یادآوری خدمت شما عرض بکنم. من میخواستم از حضورتون خواهش بکنم در حد نیم ساعت تا 40 دقیقه با توجه به اینکه یک روبی هم از دست دادیم فرمایش های شما رو بشنویم و بعد هم در خدمت آقای مهندس پورنصر باشیم و نیم ساعت پایان جلسه رو هم به صورت پرسش و پاسخ بتونیم از محضر شما و آقای مهندس استفاده بکنیم. زمینه که می‌خواستم بگم که ممکنه پیوند عمیق بین مبانی نظری و عملی هم در فرمایش شما با آقای پونوسر ما ببینیم و بتونیم به صورت ملموس مشکلات اوکراینی آب رو در ایران درک بکنیم. سپاسگزارم. من دیگه سکوت می‌کنم، در خدمت شما هستم.
به امید خدا. خب با توجه به محدودیت وقت بنده اول عذرخواهی کنم بابت ناهماهنگی‌ها و مشکل وصل شدن که الان هم تاثیر من شما ندارید، بعد ببخشید. فقط من تا ارتباط مجددن قطع نشده شروع میکنم مباحثم رو و بعد
صداتون رفت. آقای دکتر رنج بر صداتون رفت. آقای دکتر رنج بر صدای شما رو نداریم. آقای مهندس پورنصر، شما آمادگیشو دارید که بحث رو آغاز بکنید؟ آقای مهندس پورنصر.
آقای دکتر، من داشتم به اصطلاح فایل رو آپلود میکردم.
بله، اگر از ممکن است من خواهش میکنم متوجه این که صدای دکتر بنجبه مدام قطع و وصل میشن، این چون شاید بهتر باشه که از اتحادی بحث رو آغاز بکنید تا مشکل آقای دکتر هم برطرف بشه.
بله خواهش میکنم. خب الان فایل رو شما میبینین آقای دکتر؟
برهای ارائه مبحث اوکراینی ها.
بله.
مفهوم اوکراینی ها به صورت عام و اوکراینی ها.
بله
بله بله، ما میدیم.
بله خب بله، من عرض سلام دارم خدمت همه عزیزانی که به هر حال در این دوره آموزشی حضور پیدا کردن و امیدواریم که به هر حال مباحثی که در این دوره پیش بینی شده انشالله به صورت مناسبی برای دوستان ارائه بشه و مورد استفاده قرار بگیر. خدمتتون عرض کنم، به هر حال قبل از اینکه مستقیم وارد بحث حکمرانی آب بشیم، طبیعتاً نیاز هست که یک در واقع پیشینه مختصری رو در خصوص خود حکمرانی بهش اشاره بکنیم. به هر حال موضوع حکمرانی به صورت عام در واقع خب نیاز همه انسان ها بوده و از دیرباز مورد توجه قرار گرفته. این موضوعی نیستش که فقط بگیم که در به اصطلاح سنوات اخیر و قرن حاضر در واقع به صورتی داره بهش پرداخته میشه، اما خب طبیعتا از حالت سنتی و روابط و ارتباطات محدودی که در گذشته بوده یا به هر حال دسترسی های کمتری که در واقع وجود داشته، با تکنولوژی های روزی که در واقع الان در همه عرصه ها در واقع گسترش پیدا کرده، خب شکل و شمایل و اثراتش متفاوت میشه، نحوه مدیریتش متفاوت میشه، پیچیدگی های خاص خودش در واقع بهش اضافه شده و همه اینها در واقع موجب شده که دنیا در بحث حکمرانی در حوزه های مختلف در واقع بیاد و اینا رو در واقع تئوریزه بکنه و نظریه پردازی های خاصی در واقع صورت گرفته. ما یه مفهومی توی بحث حکمرانی داریم که به صورت کلی حکمرانی مجموعی از سنت ها و نهادهایی هستش که حاکمان در چارچوب اونها عمل میکنن. البته حکمرانی موضوعی فراتر از در واقع بحث صرفا مدیریت هستش. حکمرانی در واقع بازیگرای زیادی داره که اینا رو ما باید در واقع وقتی که داریم تعریف میکنیم حتما مد نظر قرار بدیم. بنابراین در خصوص حکمرانی تو نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشورها، تصدیگری‌های اقتصادی و سیاسی و اجرایی برای مدیریت کلیه مناسبات کشورها در کلیه سطوح در واقع اینا تعریف میشه. چه حکمرانی در واقع در حوزه‌های جهانیش و چه حکمرانی در داخل کشورها و در سطوح پایین‌تر در سازمان‌ها و در واقع شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها و حتی NGO ها هم میتونه در واقع بحث حکمرانی به نحوی متناسب با حوزه نفوذ اونها در واقع تعریف بشه. سه تا رکن اصلی در بحث حکمرانی هست: قانونمندی هست، مشروعیت و مشارکت. در بحث قانونمندی طبیعتاً قوانین حاکم بر یک سیستم برای مدیریت و تصمیم‌گیری تعارضات بازیگران خیلی نقش مهم و اساسی رو داره که در واقع بتونه اون حکمرانی رو در اون موضوع به سمت و سوی اهداف خودش در واقع رهنمون بشه. و در بحث مشروعیت توصیف کارکرد نهادهای مختلف و پذیرش اونها در اصل مردم است. به گونه ای باید در واقع این حکمرانی و قوانین در واقع ساری و جاری بشود که مردم هم اونها را در واقع بپذیرند، چون به هر حال عمدتاً حکمرانی در رابطه با مردم معنا و مفهوم پیدا میکنه. و نهایتاً بحث مشارکت هستش که اثر بخشی دولت‌ها با رسیدن به اجماع از مسیرهای دموکراتیک میتونه در واقع بهتر حاصل بشه. خب اینا در طول ادوار گذشته وقتی که نگاه بکنیم از در طول تاریخ روش‌های مختلفی در واقع برای این قضایا بوده، حکومت‌هایی که مستبد بودن، حکومت‌هایی که در واقع به صورت پادشاهی اداره شدن، حکومت‌هایی که اصلا مشارکت مردمی درشون نقش نداشته. و به هر حال به اینجا رسیده که الان در مباحث حکمرانی در واقع یک نقش بسیار مهم برای در واقع مشارکت مردم و به نوعی بگیم ذینفعان تعریف میشه و به هر حال این نقش میتونه در هر کدام از ارکان حکمرانی مورد توجه قرار بگیره. حوزه حکمرانی هم که عرض کردیم دولت ها میتونن باشن، سازمان های رسمی غیر رسمی، بخش خصوصی، سازمان عمومی یا غیر دولتی، ان جی او، حتی خانواده ها و توایف اینا هم میتونه در واقع در بعضی از جوامع موضوع نظر حکمرانی باشه. کما اینکه ما میبینیم حتی در قرن حاضر که به هر حال قرن تکنولوژی هستش و قرن در واقع به اصطلاح سیستم های مدرن مدیریتی هستش، باز میبینیم در بسیاری از کشورهای بلخص جهان سوم و حتی در بعضی از کشورهای پیشرفته توجه به در واقع طوایف یا گروه های غیر رسمی برای حکمرانی بهتر در اون کشورها مورد توجه قرار میگیره و نمیتونن در واقع این موضوع رو انکار بکنن و نادیده بگیرن. اگر نادیده بگیرن طبیعتاً به اون اهداف و به اصطلاح گلدانه‌ای که به اصطلاح مد نظرشون هست نخواهند رسید. عرض کردیم حکومتی با استفاده از قوانین مقررات، ابزارها و هنجارها در جامعه و حوزه کاری خودش ایجاد میشه. هدفش هم عموماً خلق، تقویت یا بسولد هنجارها یا نهادهای اجتماعی هستش. هنجار هم در واقع خب یک موضوع عامیه که در هر به اصطلاح تعریفی در حوزه‌های حکمرانی ما میتونیم در واقع هنجار خاص اون تعریف رو مد نظر قرار بدیم. انواع حکمرانی ها امروز در دنیا مد نظر است که من نمیخوام اینجا خیلی زوم بکنم، فقط به صورت بسیار مختصر ازش رد میشیم تا انشالله بس حکمرانی آب و مبانی که مد نظرمون هست برسیم. البته خب به اصطلاح همیشه ما یه مقداری عجله داریم که سریع در واقع وارد بحث حکمرانی آب بشیم که توی بعضی از کامنت ها هم هستش. من اجازه میخوام به هر حال چند تا نکته هست توی این قضیه عرض میکنم، انشالله ورود پیدا میکنم، دوستان یه مقداری تعامل داشته باشن. حکمرانی الان در بحث حکمرانی جهانی به عنوان گلوبال گورننس در واقع که مطرح هست، تنظیم روابط متقابل در قیاب قدرت های سیاسی فراگیر هستش که با هدف حفظ منافع جمعی هست. در اینجا واقعیت موضوع این است که در واقع بحث قدرت‌های غالب و غیر غالب یا سلطه پذیر و سلطه‌گر به نوعی مطرح هستش و ما در بحث حکمرانی جهانی نرمالی که همه بتونن در واقع از مزایای اون به صورت به اصطلاح نرمال استفاده بکنند رو نداریم. عموما در واقع تنظیمات نوین جهانی بر اساس در واقع اهداف قدرت‌های غالب در جنگ جهانی دوم و سازمان‌هایی که یا نهادهایی که در واقع این قدرت‌ها تأسیس کردن، حتی از جمله می‌تونیم سازمان ملل و شورای امنیت رو نام ببریم که در اونجا مثلا می‌بینید در شورای امنیت بیشترین تصمیمات جهانی که گرفته میشه، پنج قدرت جهانی برای خودشون حق وتو وقتی قائل میشن، یعنی اینکه در واقع حکمرانی جهانی رو می‌خوان در راستای منافع خودشون شکل بگیره. لذا در واقع این تعابیر و تفاسیر رو ما باید یه مقداری نگاه اینچنینی هم داشته باشیم که بعضن نگاه تمدن سازی است. یعنی بسیاری از تمدن ها ما وقتی برمیگردیم در گذشته نگاه میکنیم به هر حال خواستم خودتون رو تمدن قالب در واقع جلوه بدن و برای در واقع رسیدن به این اهداف طبیعتاً مبانی خودتون رو توریزه کردن یا حالا با زور یا با روش های دیگری خواستن به هر حال بر سایر در واقع ملل یا کشورها خواستن حاکم بکنن. لذا این تعابیر و تفاصیل به صورت طابق النعل به نعلی که در غرب تعریف میشه نمیتونه خیلی مورد به اصطلاح قبول ما قرار بگیره. بله بعضی از شاخصهایی که در بحث حکمرانی ها مطرح هست میتونه در واقع مورد استفاده قرار بگیره و حتما باید بومی‌سازی بشه، چون ما در بحث فلسفه های حکمرانی به هر حال مباحثی هستش که به نوع مبانی و دیدگاه های اون کشور و یا اون در واقع ایدئولوژی برمیگرده که حتما از اون منشعب میشه و نوع نگاه میتونه در تعریف حکمرانی ها تأثیر داشته باشه. حکمرانی های چند سطحی، حکمرانی های عمومی خصوصی غیر انتفاعی و حکمرانی های شرکتی هستش که حالا من تو اینجا نمایش داریم و دوستان در واقع دارن مشارکت میکنن و در به هر حال مطالعه و قصد بر این است که در از این قضایی یه این اقداری سریع تر عبور بکنیم. من از توضیح خیلی این قسمت ها عبور میکنم و در واقع در همین حدی که ذهنمون متمرکز بشه بر این که انواع اقسام حکمرانی ها ذیل در واقع عنوان حکمرانی در واقع تعریف شده کفایت میکنه. در بحث حکمرانی جهانی خدمتون الله توضیحاتی دادم و در سایر به هر حال انواع حکمرانی ها که اینجا هم اشاره شده اون طرف هم بخشی از اون آمده بود، من یکی دو مورد رو که در واقع رنگی هم کردم در اون قسمت آخر، نوع حکمرانی ها بعضی هاش در واقع نوع خاصی هستش که در یک حوزه خاص در واقع تعریف میشه، بعضی هم عمومی هستن که در واقع میتونن با هم تعامل داشته باشن. فرضاً مثل گود گورننس که حکمرانی خوب تعریف میشه، خب این میتونه در انواع حکمرانی ها به نوعی تعریف بشه که حتی ما وقت میریم تو حکمرانی سیاسی یا حتی حکمرانی آب، حالا اونجا مثلا گود گورننس شاخصاش چجوری میخواد اعمال بشه دیگه، به اصطلاح این گود رو در ابتدای تمام در واقع حکمرانی ها ذکر نمی کنن طبیعتاً و از این موضوع میگذرن، ولی این یک بحث عامی هستش که میگم در همه حکمرانی ها میتونه سایه جاری باشه و بعضی از حکمرانی ها که تعریف میشه مثل همین بحث حکمرانی آب یا واتر گورننس میتونه حکمرانی در حوزه خاص باشه، گرچه این حوزه خاص میتونه در واقع دامنه بزرگی داشته باشه که بعدا انشالله بهش خواهیم برد. حالا بحث حکمرانی خوب رو هم من اشاره کردم. یه نیم نگاهی اگر به بحث در واقع تمدن سازی بپردازیم که من خدمتتون عرض کردم و نگاهی که در واقع از قبل بوده، خب ایرانیان به لحاظ تمدن دیرینه‌ای که داشتن در مباحث مختلف مربوط به آب دارای سابقه کاری زیادی بودن. مثلا من یکی دو مورد رو در واقع اینجا فقط ذکر میکنم و رد میشم. جغرافیدان سده اول میلادی آقای استرابو اون موقع میگه که ایرانیان در آبجاری استحمام نمیکنن و لاشه مردار نمیاندازن. یا هرودوت میگه ایرانیان آب را نمیآلایند و در آن دست نمیشویند و نمیگذارند کسی آن را آلوده کند. خب اینا نشون میده که در واقع توجه ایرانیان به آب یه توجه ویژه و خاص بوده، هرچند که در اون زمان ممکنه بگیم تکنولوژی‌های سنتی تری بوده و ولی به هر تقدیر با همون تکنولوژی‌ها بشر تمدن‌های خودش رو شکل داده و عموما تمدن‌ها حول در واقع رودخانه‌ها شکل گرفته، حول منابع آبی شکل گرفته. ما اگر وقتی که نگاه بکنیم بعضی از تمدن‌ها در چه در داخل ایران و چه در کلیت به اصطلاح عرصه جهانی، می‌بینیم مثلا تمدن مصر حول رودخانه نیل شکل گرفته، تمدن‌هایی که در ایران بوده در بین‌النهرین در واقع در خوزستان بیشتر حول رودخانه کارون و سرشاخه‌های کارون به طرف این طرف به اصطلاح داخل ایران حوزه زایندروز که مثلا تمدن‌های صفوی هستش، اون طرف تمدن‌های شوش و ایلام و به اصطلاح ساسانیان بوده در حوزه خوزستان، برای به طرف مرکزیت ایران که میاد تمدن هخامنشیان هستش. اینا همه در واقع به نوعی در واقع استفاده کردن ایرانیان به لحاظ این که به هر حال داره کشوری به هر حال خشک و نیمه خشک بودن، به هر تقدیر برای دستیابی به آب مطمئن و پایدار یکی از مخترعین به اصطلاح مهم یا مخترع قنا در دنیا اول ایرانی‌ها بودن، بعدن به سایر تمدن‌ها گسترش پیدا کرده که تا بیش از 400 هزار کیلومتر قنات رو هم در واقع اسم میبرن. حالا من نقل قولای مختلفی هم در واقع تو این قضایات داشتیم که این نقل قولشو به استناد یکی از منابع در واقع در اینجا آوردم که خب این نشون میده به هر حال برای دستیابی به آب در واقع از روش هایی که اون موقع نمیتونستن از رودخانه هایی که در واقع پایین دست زمین هایی کشاورزی بودن آب منتقل بکنن به بالا، به واسطه قنات در واقع آب رو به زمین هاشون منتقل میکردن و با استفاده از کانال ها در واقع این رو توزیع میکردن. حتی در دوره هخامنشیان برای کسانی که زمین بایر رو با قنات آبیاری میکردن تا 5 سال نسلن در نسلشون از پرداخت مالیات هم معاف میشه. خب اینا همش به نوعی در واقع نگاهیه که به بحث حکمرانی آب مطرح میشه. حالا کلیتی که در بحث حکمرانی ها وجود داره که در اکثر حکمرانی هم هست، بحث مشارکت از حاکمیت قانون از شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری که به هر حال بسیار مهم هستش که حتما بایستی در واقع وجود داشته باشه و بتونه مشارکت در واقع ذی‌نفعان رو به نحوی جلب بکنه. متأسفانه مقداری فونتی که در واقع بنده استفاده کردم با فونتی که اینجا نمایش داده میشه توی سیستم همخوانی نداره و این میتونه در واقع مقداری ارائه را اون طرف دچار مشکل بکنه. مجبورم از بعضی از اسلایدها بگذرم. اما در بحث حکمرانی آب ما طیف وسیعی در واقع از حوزه های مختلف رو داریم و سیستم های مختلف رو داریم که متأثر از موضوع حکمرانی آب هستن. یعنی در حوزه سیاسی، چه در حوزه سطوح بین المللی، در بلخص رودخانه های مرزی یا فرامرزی، مثلا در خود ایران رودخانه هیرمند که مثلا از افغانستان میاد، نوعی مسائل سیاسی درش حکمرانی دجله و فرادی که از ترکیه میاد به عراق و سوریه در واقع میره، تعاملاتی که در اونجا در واقع مطرح میشه. در گذشته خب نوع تعاملات با شرایط در واقع جدید متفاوت هستش. میبینیم در شرایط جدید حتی کشوری مثل ترکیه به کشورهای نفتخیزی مثل عراق و حالا بعدش سوریه میگه که شمایی که نفت میفروشین از این بعد باید به اصطلاح در بحث آب از من دریافت بکن و پول آب رو به نحوی در واقع پرداخت بکنی. خب اینا تعاملاتیه که علارغم حقابه‌های بین‌المللی که تعریف میشه اما تنازعاتی رو ایجاد میکنه که حتما باید در بحث حکمرانی در سطوح بالا بهش نگاه بشه. در بحث ملی هم همینطوری هستش. به هر حال ما در داخل یک کشور هم وقتی نگاه میکنیم استفاده از در واقع منابع مختلف آب، چه آب‌های زیرزمینی و چه آب‌های سطحی، بعضن و حالا چاوای محلی، حالا مثلا به هر حال چشمه هم زیل آبای سطحی به نوعی تعریف میشن، میتونه محل تنازع قرار بگیره و مسائل سیاسی یا اجتماعی در واقع ایجاد بکنه. به هر حال مسائل اقتصادی هم که به هر حال برای مردم اصله و آب محور آبادانی در هر نقطه‌ای هستش. امروز شما در صنعت بخواید ورود پیدا بکنید، در کشاورزی ورود پیدا بکنید، در سایر در واقع مشاغل ورود پیدا بکنید، عمدتاً کارای بزرگ بر حول در واقع وجود آب در واقع میچرخه و اگر آب در منطقه کم باشه اون منطقه در واقع از نظر اقتصادی یه مقدار زیادی محدودیت هایی پیدا میکنه که میتونه در واقع در به اصطلاح جابجایی مردم یا برگزاری جمعیت و ایجاد تمدن در واقع نقش داشته باشه و میتونه حتی بعضی از تمدن ها رو تا حد نابودی پیش ببره، کما اینکه در بعضی از پیشبینی‌هایی که در واقع در همین دهه‌های اخیر در خصوص برخی از نقاط ایران بلخص فلات مرکزی ایران در واقع صورت می‌گرفت، صحبت این بود که اگر خشکسالی‌ها با همون آهنگی که ما در گذشته داشتیم ادامه پیدا بکنه که البته هنوز اثراتش در واقع کمابیش باقی است و علارغم در واقع بارندگی‌هایی که در چند یکی دو سال اخیر بهتر بوده وضعیت داشتیم، ولی هنوز آثار در واقع مخرب خوشحالی ها رو در واقع به نوعی داریم که حالا در جای خودش هم بهش خواهیم پرداخت در شاید بررسی وضع موجودی که میخوایم اونجا صحبت بکنیم در روزهای آینده. اونجا با بعضی از شاخص ها در واقع اشاره میکنیم که نشون میده وضعیت منابع آبی در ایران چجوری هستش و ما چرا در واقع نیاز داریم بحث حکمرانی آب رو به صورت جدیتری دنبال بکنیم. حالا به هر حال بحث مسائل اداری و فرهنگی هست، چه در قوانین مقررات و چه در به هر حال نحوه رفتار مردم با آب. اینا هم میتونه در بحث حکمرانی آب مؤثر باشه، نشون میده که به هر حال ما علارغم این که وضعیت چندان مناسبی در بحث منابع آبی در دنیا به نسبت نداریم، ولی از حیث در واقع مصرف آب در حوزه های مختلف، مصرف بهینه و مؤثر آب در واقع مشکلات جدی داریم. و این مشکلات در واقع برمیگرده به اینکه یه بخشش عدم در واقع شاید توجیه ذینفعان و کسانی هستش که استفاده میکنن از این منبع در واقع خدادادی که به صورت درست استفاده نمیکنن، یه بخشی هم برمیگرده به نقش در واقع متولیان حکمرانی و مدیریت منابع آب در کل کشور که بسیار متنوع. یعنی به هر حال ما ممکنه ذهنیتمون در ابتدا مثلا روی وزارت نیرو متمرکز بشه، اما صرفا وزارت نیرو نیست، به هر حال بحث مسائل زیست محیطی هم در این موضوع مطرح هستش که وزارتخانه های نیرو، کشاورزی و محیط زیست اینا بزرگترین بازیگران هستن، ولی به هر حال سایر وزارتخانه های سیاسی غیر سیاسی هم در کنار این موضوع میتونن در این مسئله در واقع نقش ایفا بکنن و در استقرار یک حکمرانی مؤثر و درست در واقع یاریگر مجموعه در واقع اون اقداماتی باشن که تعریف میشه. یکی از مهمترین مسائلی که در بحث ضرورت حکمرانی آب و استقرار حکمرانی آب مطرح هستش، موضوع حقوق آب هستش. به هر حال آب محوری ترین در واقع نیازمندی انسان هست و بدون آب انسان در واقع نمیتونه زندگی بکنه، نمیتونه در واقع شغل ایجاد بکنه و کاراشو پیگیری بکنه. بنابراین میزان آب هم در واقع در خب هر حوزه یه میزان مشخص و معینی هستش، حالا با بارندگی ها کم و زیاد میشه، اما مقدارش در کل دنیا در واقع مقدار آب مقدار ثابتیه و دسترسی ها در واقع وقتی که در گذشته نگاه میکنیم میبینیم به اصطلاح دسترسی ها خیلی ساده تر بوده، ولی در هر حال زمانه کنونی که مثلا بودن شاید بگم 80 سال اخیر بلخص در ایران که تکنولوژی حفاری چاه در واقع ورود پیدا کرده، یه مقدار دسترسی ها به آب سهل‌تر شده، جدی‌تر شده، برداشت‌ها بیشتر شده، غیر منطقی‌تر شده. خب این می‌طلبه که در واقع ما از ایجاد هرج و مرج در این حوزه حتما جلوگیری بکنیم. حالا اگر برگردیم به بحث پیشینه آب که موضوع صحبت فردا هستش که انشالله اشاره بهش خواهد شد، اونجا مشخص میشه که در واقع ما چه سیری رو در طی کردیم تا الان به اینجا رسیدیم و در کجای موضوع قرار داریم و به هر حال این ضرورتی که چه کسی در چه شرایطی به چه میزانی به آب دسترسی داشته باشه و یا استفاده بکنه، موضوع مهمی هستش. ما نمیتونیم در واقع اجازه بدیم منبعی که الان این منبع جزو انفال محسوب میشه، جزو در واقع اموال مردم محسوب نمیشه، مردم صرفا میتونن در واقع بهره بردار موضوع باشن و نه حاکمه و در واقع مالک آب باشن. خب وقتی که دولت در واقع متولی این موضوع هستش، یکی از در واقع پارامترهایی که در بحث حکمرانی آب هست همین است که در واقع مشخص بکنه طبق قوانین و مقررات و شاخصایی که هر کسی در چه شرایطی در واقع به چه میزان آب و برای چه منظوری در واقع دسترسی داشته باشه و استفاده بکنه، که یکی از در واقع چالش‌های ما هم همین موضوع هستش که باز انشالله با شاخصهای مربوطه بهش خواهیم پرداخت. یکی دیگه از مسائلی که از به هر حال همین آب محدود باید حفاظت کمی و کیفیش به هر حال تعیین تکلیف بشه. ما نمیتونیم در واقع به صورت کلی موضوع رو رها بکنیم به دست در واقع استفاده کنندگان و کاربران بسپاریم که به هر ترتیبی که علاقمند هستن و دوست دارن و در واقع رفتار میکنن با کمیت آب یا کیفیت آب برخورد بکنن. حتما در واقع قائل به این موضوع هستیم که همگان استاندارد رفتار نمیکنن و بعضیا در واقع رفتارهایی دارن که میتونه کمیت و کیفیت آب رو در واقع به خطر بیاندازه و این برای نسل آینده و نسل کنونی ما هم میتونه در واقع ایجاد چالش بکنه و وظیفه ما هستش که حتما برای این موضوعات در واقع چاره‌اندیشی بکنه. قاعده مدیریت آب و نقش ذینفعان رو مشخص میکنه که به هر حال در صحبتان به نحوی به این موضوعات هم اشاراتی بر تقدیر شد، یا سیاست‌گذاری برای برابری بهتر و صرفه‌جویی رو مشخص میکنه. ما تو این زمینه هم به هر حال مسائل و مشکلات بسیار زیادی داریم و تقدیر هنوز علارغم این که در واقع شرایط جهانی تغییر کرده، نوع نگاه ها به مسئله آب تغییر کرده، ما هنوز در بسیاری از زمینه ها داریم به صورت سنتی از آب استفاده میکنیم. استفاده سنتی یعنی به هر حال هدر دادن آبی که الان نمیشه حتی بگیم با طلا ما اصلا مقایسهش بکنیم، از نیازهای بسیار ضروری و جدی جوامع بشری بخصوص در حوزه‌های مختلف ایران هستش که ما از پراکنش در واقع هم بارندگی در کل کشور، پراکنش نامناسب و نه یکسان بارندگی مواجه هستیم باهاش. به هر حال در یه جا بارندگی خیلی زیاده، در یه جا خیلی کمه. بیش از 2/3 یا حالا تا 80-85% هم میگن که سرزمین ما سرزمین خشک و نیمه خشک هستش و در واقع در اون قسمت ها میزان آبی که وجود داره و دسترسی مردم و استفاده کنندگان خیلی کمتره. اما در همین در واقع شرایط اقلیمی که ما داریم میبینیم که استفاده ها و تعاریفی که برای استفاده از آب شده تعاریف خوبی نبوده، بعضا محصولاتی در واقع تولید میشه حالا چه در سطح صنعت و خدمات یا در سطح محصولات کشاورزی و سایر موضوعات که اینها در واقع هیچ تناسبی با وضعیت اقلیمی اونجا ندارن. در واقع ما خواسته هامونو داریم بر طبیعت حاکم میکنیم و به صورت اجبار در واقع پیش میبریم، در صورتی که ما باید اصل سازگار بودن با طبیعت رو در واقع در پیش بگیریم. موضوعی که در خیلی از قوانین مقررات 5 ساله گذشته هم بوده تحت عنوان آمایش سرزمینی که به هر حال ما داریم. حالا این رو من در موضوع راهکارها حتما به صورت در واقع یک کمی تفصیل‌تر بهش خواهم پرداخت که به هر تقدیر اونجا ما چه وظایفی رو داشتیم و چگونه عمل کردیم که باید اصلاح بکنیم. یکی از موضوعاتی که در بحث حکمرانی آب هست به هر حال تعارضات پیش میاد. شما بین کاربران مختلف وقتی که آبی محدود باشه در یک اقلیم تعارض اتفاق میفته. یکی دوست داره صنعتش رو در واقع اون کیفیتی که مد نظرش هست مستقر بکنه و به آب نیاز داره. یکی به هر حال بحث شرب برای جامعه بشری حتما تو اولویت اول داریم. تو حوزه کشاورزی به هر حال خیلی ها وابسته به این منبع درآمدی هستن و این تعارضات نیازمند در واقع یک سیستم بالادستی هستش که با قوانین مقررات شفافی که همون بحث در واقع به اصطلاح قاعده مشروعیت بود که خدمتتون عرض کردم، مردم بپذیرن که اگر تعارضی پیش اومد یا کاربران بپذیرن که اگر تعارضی پیش اومد یک جای مشروعی که مثل دولت یا نهادهای قضایی غیر مزلک باشه بر اساس قوانین مقررات موضوعه بیان و این تعارضات رو حل بکنن تا از در واقع مسائل و مشکلات اجتماعی پرهیز بشه و به هر حال به یک سمت و سوی به اصطلاح مناسبی سوق داده بشیم. علارغم تمام این مسائل باز ما می‌بینیم که هنوز در بعضی از نقاط تعارضات جدی داریم. قوانین مقررات هم داریم ولی به هر حال تعارضات هم سر جای خودش محفوظه، چون به هر حال تعارض منافع وقتی که پیش میاد اونجا باید ببینیم که این منافع چقدر میتونه برای جامعه هدف اهمیت داشته باشه که به هر حال روی اون بتونن تعامل داشته باشن یا به هر حال به صورت غیر متعامل و به اصلاح خوش که روی در واقع اهداف و نظرات خودشون وایسن. و به هر حال برمیگردیم که بر تقدیر یک سری کارهای بالادستی هم توسط دولت ها باید صورت بگیره، از جمله روش‌های حفاظت از پایداری آب هستش که آب هم باید به گونه ما ازش برداشت بکنیم که بتونیم تا نسل‌های آینده‌ای که در واقع توقع دارن که از این میراثی که ما براشون به جا می‌ذاریم به صورت مناسبی استفاده بکنن این آب باقی بماند. وگرنه اگر فرضاً شما در یک دشتی که آب محدودی داره اگر تعداد زیادی چاه زده بشه و آبای زیرزمین اونجا کلن برداشت بشه، خب اون منطقه خشک میشه و از حالت آبادی به حالت میتونه بیابان تبدیل بشه و تمدن و در واقع سکونت رو در اونجا کاملا میتونه از بین ببره. اینا نیازهایی هستش که به هر حال به روش‌های مختلف متناسب با اقلیم‌های گوناگون در واقع وظیفه عموما سیستم حکمرانی هستش، حالا در ذیل سیستم حکمرانی وظیفه دولت‌ها هستش که باید بهش بپردازن و این موضوعات رو در واقع مدیریت میکنه. اگر مثلا من یکی دو تا نمونه بخوام در اینجا ذکر بکنم و وقت رو در اختیار آقای دکتر قرار بدم، یکی از نمونه‌هایی که از بی‌توجهی به حقوق آب هست، نمونهش دریاچه ارومیه خود ماست که در واقع وضعیتش الان بر تقدیر در اخبار و اطلاعات اینا حتما دوستان مستحضر هستن که به چه وضعی در واقع دچار شده و برحال آب رودخانه به شدت، آب دریاچه به شدت در واقع کاهش پیدا کرده، چون دریاچه کاملا نمکی هستش، نمک در اطراف دریاچه در واقع باعث میشه بادهایی که وزیده میشه این نمک به زمین‌های اطراف در واقع پاشیده بشه و در واقع توزیع بشه، زمین‌ها رو در واقع از حالت مطلوب کشاورزی خارج میکنه. خب وقتی که برگردیم میبینیم که به هر حال حقوق آب در اینجا اونچنان که باید شاید شاید رعایت نشده و به هر حال بعضی از شاید چالش‌هایی که ما باهاش مواجه هستیم، شاید برای من خودم تعجب برانگیز بود که بیش از 60,000 چاه در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه ما داریم. حدود 79% در این حوزه تعریف شده که تا الان 48 تاش مورد بهره برداری قرار گرفته. خب وقتی که ما میایم به هر حال با استفاده از تکنولوژی کمچین تأسیساتی رو میسازیم، عواقبش رو اگر در واقع درست از قبل پیش بینی نکرده باشیم، با لطمه‌ای به طبیعت مواجه میشیم و لطمه‌ای به طبیعت به خود ما برمیگرده. اینطوری نیست که به هر حال ما یک قسمتی از طبیعت رو اگر نابود کردیم در واقع هیچ واکنشی از این موضوع نداشته باشیم. توی سایر کشورها هم بوده، حالا من نمونه دریاچه آرال به اصطلاح ازبکستان آوردم که در زمان شوروی سابق اومدن اطراف این دریاچه، اطراف رودهایی که به این دریاچه در واقع میریزه، کانال کشی های زیادی رو انجام دادن برای صنعت پنبه، تولید پنبه. بعدن هم دیگه نتونستن از این صنعت بگذرن و هنوز هم که در واقع تو ازبکستان تولید پنبه در واقع خیلی رواج داره. خب به خوش شدن دریاچه آرال به نوعی منتهی شده و هجوم بادهای نمکی که به هر حال باز زمینهای اطرافش تا کیلومترها در معرض در واقع خطر تهدید قرار داده و موجب در واقع توسعه نمکزارها میشه. ما حالا در این قسمت تا اینجا صحبتامو جمع‌بندی کردم خدمت عزیزان، مطالب بیشتری هست چون آقای دکتر هم یه مقداری به هر حال صحبتش قطع شد. من صحبتامو به اتمام میرسم و در خدمت شما هستم آقای دکتر منصور زاده.
متشکرم آقای مناس، خیلی در واقع بهره‌مند شدی واقعا وقتی که فرمودید، من خودم شخصا برام خیلی جالب و جذاب بود. امیدوارم که بازم بتونیم در خدمت شما باشیم. آقای دکتر رنجبر الان صدای ما رو داری؟ آقای دکتر رنجبر، من شماره آقای دکتر زنگنم برای شما تو واتساپ ارسال کردم که اگر مشکلی از برطرف کنیم، نمیدونم ملاحظه کردید یا نه. آقای دکتر رنجبر، آقای دکتر رنجبر الان ما صدای شما رو میتونیم بشنویم؟
سلام آقای دکتر، صدای منو دارین؟
بله 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 بله. شماره
سلام مجدد دارم خدمت شما و
آقای دکتر زنگ،
آقای دکتر من فعلا با گوشی دارم به صورت صوتی با شما صحبت میکنم، ولی خب فایلم اگه بتونید با همون محسن رنجبر به من دسترسی بدید، من مجددا ارائه‌مو انجام بدم اگه که فرصتی باشه.
شما الان دسترسی دارید کاربری دسترسی دارید؟
اجازه بدید من مجددا آپلود کنم فایل رو، در خدمت شما و دوستان عزیز هستم. آقای دکتر صدای من دارین؟
صداتون الان میاد بعد.
بحث حکمرانی آب بدون شناخت مبحث حکمرانی اصلا مبنایی نداره و من حالا مهندس اشاره کرد و من اینا رو دیگه عبور میکنم از مباحث حکمرانی و انشالله میریم روی مباحث حکمرانی آب. و قبل از سیستم حکمرانی بنده فقط مباحث حکمرانی شبکه‌ای رو خدمتتون عرض کنم و تفاوت مدل سنتی حکمرانی رو با حکمرانی که ما در مدل جدید برخلاف مدل های سابق صدا رو دارید دکتر؟
خیلی به قطع و بست میشه لطفاً صدای در واقع با یک صدا
قطع و بست میشه لطفاً
حالا صدای من داره برمیده
صدای در واقع یک صدا مشکل پیش حالا صدای من داره
برمیده صدای سیستم ها رو برمیده صدایی رو که دارید باش پاورپوینت پخش میکنید
صدایی رو که دارید باش پاورپوینت پخش میکنید صدایی رو
صرفا از گوشیتون صحبت. آها. آیدو تو پس من صدای بله بله چشم چشم. الان صدا بهتر شد؟
به نظرم الان بهتر شده باشه بله.
آیدو دکتر.
به نظرم الان بهتر شده.
بله. خدمتتون هست شد که توی مباحث حکومت و حکمرانی که مدل سنتی حاکمیت رو با مدل حکمرانی مقایسه کرده چند تا تفاوت خیلی بارز داریم. در روابط سنتی قدرت روابط عمودی و آنانه بود، ولی در حکمرانی روابط افقی هستش. در منطق سنتی منطق دستور اجبار حاکم بود، ولی در حکمرانی منطق مذاکره و اقناع. و در مدل سنتی حاکمیت مباحث بر اساس تمرکز قدرت و تصمیم گیری بود، ولی در مباحث حکمرانی بر تفرق و تنوع بازیگران و تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری. خدمتتون عرض شود که پارادایم حکمرانی هم از دهه 1990 پذیرفته شده. دوستان البته من این پاورپوینت رو به اشتراک میذارم براشون، اگر جایی که من رد میکنم یا اینکه ناقص توضیح میدم من در خدمتشون هستم. پاورپوینت رو یا اگر خواستن از خودم مستقیما یا اگر خواستن از شما میتونن دریافت کنن که این قصور و عدم هماهنگی ها به قول معروف جبران بشه. خب در محافل آکادمیک هم توی بحث حکمرانی ورود شده. من اینا رو سریع رد میکنم چون متاسفانه وقت از دستم در رفته. توی محیط حکمرانی همینجوری که توی تصویر میبینید سه بازیگر اساسی و مهم شکل دارن و بازی میکنن: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی که توی مرکز تصویر میتونید مشاهده بفرمایید، که اینها در کنار هم و با مکملگری همدیگر میتوانن حکمرانی رو شکل بدن. یعنی اگر هر کدوم اینها در عرصه حکمرانی غایب باشه حکمرانی شکل نمیگیره. هر کدوم اینها مزایا و توانمندی دارن که باعث میشن با کمک هم این آثار حکمرانی که توی دایره های اطراف میبینید، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، حکمیت قانون برابری و کارآمدی، به قول معروف بروز پیدا کنه. بنابراین دولت اگر به بخش خصوصی و جامعه مدنی فرصت و مجال بروز و همکاری و مشارکت رو نده، کلن حکمرانی شکل نخواهد گرفت و از اساس ما پدیده حکمرانی رو نداریم. پس بنابراین مشارکت و همافزایی و متقارن شدن این سه بازیگره که معنای حکمرانی رو شکل به ما میده و به حکمرانی مفهوم میده. اسلاید بعدی اگر دقت بفرمایید، ما اگر از حکمرانی صحبت میکنیم، حالا بعد میریم وارد بحث حکمرانی آب میشیم، اگر از شبکه ها استفاده نکنیم، یعنی اصلا مفهوم شبکه رو در نظر نگیریم و حکمرانی شبکه ای رو مد نظر قرار ندیم، کلن حکمرانی قابل پیاده شدن نیست. یعنی ما شبکه ها عامل افزایش حکمرانی و عامل شکل‌گیری اون هستن، چرا که حکمرانی فقط توی روی کاغذ که نمیشه، باید کنشگران و بازیگران با هم وارد روابط افقی و تعامل و همکنشی بشن و اگر این اتفاق نیفته، این اتفاق فقط میتونه در قالب شبکه ها و حکمرانی شبکه‌ای رخ بده که شما تو این تصویرم میتونید مشاهده بفرمایید که میتونن منابع دانش، منابع قدرت، اطلاعات و منابع مادی خودشون رو با هم به اشتراک بذارن در اثر برای دست یافتن به یک هدف مشترک و خاص. خب حکمرانی شبکه‌ای شبکه‌ای که من قائل هستم که توی آب هم باید به همین شکل باشه داره ظرفیت بالا برای مسائل پیچیده است. خب برای جلوگیری از تنش‌های مشارکت کنندگان و کنشگران مختلف به واسطه منطق اقناع و مذاکره‌ای که داره بسیار مؤثره و ظرفیت‌های مختلف رو میتونه بروز بده و استفاده کنه و ایجاد تعامل بین کنشگران مختلف ایجاد کنه و زمینه ساز بشه برای بروز شبکه‌های سیاستی. شبکه‌های سیاستی توضیح بدم خدمتتون، شبکه‌های سیاستی شبکه‌هایی هستن از بازیگران که منافعی توی شکل دادن یک سیاست دارن و منابع مادی و غیر مادی خودشون رو بسیج می‌کنن و در این راه با هم وارد ارتباطات و کنش متقابل می‌شن. این هم یکی از مفاهیم سیاست‌گذاری عمومی که من توضیح کوچیک دادم خدمتتون. خب بحث اهمیت آب رو که آقای مهندس به خوبی توضیح دادن که آب کالای چند وجهی است، کالای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و برای بقا و همه کاویجها، من اینو با اجازتون عبور میکنم ازش. بحث حکرانی آب ورود میکنیم. حکرانی آب در اوایل قرن اخیر مطرح شد و با تأکید بر منافع عمومی و منافع جمعی و افزایش حضور و مشارکت ذینفعان در این حوزه که حالا در سالهای مختلف تعاریف مختلفی از اون ارائه شده که من از اینها هم عبور میکنم و خدمتون از شبت که هرچند حالا بحثمون بحث نظری هست و متمرکز بر این هاست، ولی خب من حالا چند تاشون رو براتون ارائه میدم و بقیهشون هم توی فایل خدمتون ارسال میشه یا در اختیارتون قرار خواهد گرفت که انشالله بتونیم از اون استفاده کنیم. خب من جنبندی این همه اینا رو میگم که حکرانی آب در حوزه آب به معنای سیاست گذاری مدیریت آب به نحوی است که از نظر اجتماعی پذیرفته شده و هدف آن توسعه پایدار و استفاده صحیح از منابع آبی باشد. در چنین فضای اجرای سیاست‌های آب مستلزم مشارکت و همکاری مؤثر ذینفعان و کنشگران مختلف با دولت است. یعنی اینکه دولت به تنهایی در این عرصه کنشگر اصلی نیست، کنشگران دیگه ای از بخش خصوصی که عرض کردم تو مباحث اوکراینی سه کنشگر داریم، این بخش خصوصی جامعه مدنی و بخش دولتی، حالا دولت خودش هم بخش‌های مختلف و وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلفی هستش که با کمک هم این حکرانی رو شکل میدن و هم افزایی پیدا میکنن. خب حکرانی توی عرصه آب معطوف به نتایج و برایند تصمیمات و سیاست گذاری ها نیست. حکرانی در یک مرحله زیربنایی تر به اون راه و روش سیاست گذاری و قواعد بازی بیشتر نظر داره. یعنی این که آیا تو اون قواعد بازی به شکلی هستش که کنشگران و تصمیم گیران و ایده های مختلف بتونن بروز کنن و نظرات خودشون و عقاید و منافع خودشون رو بیان کنن یا نه؟ یعنی حکرانی بیشتر خودش به قاعده و راه و روش معطوفه پیش از اون که و بیش از اون که به نتایج نظر داشته باشه. توی اسلاید بعدی اومدم ابعاد حکرانی آب رو خدمتتون آوردم، البته اینجا این مقداری به هم ریخته ولی خود توی اسلاید اصلی به این شکل نیست. ابعاد حکرانی آب، حکرانی آب خب عرض کردم تعاریف خیلی متعدد و متنوعی داره که شاید خیلی کاربردی نباشن برای شناخت و مطالعه و شاخصهایی که بخواد ارائه بده. من اومدم اینجا حکرانی آب رو به 4 بود تقسیم کردم: بود سیاسی، بود اقتصادی، بود زیست محیطی و بود اجتماعی، که هر یک از این ابعاد مستلزم یکی از کارویژه‌های مهم حکرانی هستش در حوزه ها. بود سیاسی که مهمترین و مهمترین بود حکرانی آب هست، معطوف به مشارکت ذینفعان، کنشگران و بازیگران غیر دولتی، یعنی هم دولت و هم بازیگران غیر دولتی این امکان مشارکت و هم افزایی رو داشته باشن در عرصه سیاست گذاری های آب و تصمیم گیری ها و اجرای برنامه ها. این بود بسیار مهمه و زیربنا و مشروعیت بخش سایر ابعاد هستش. بود دوم بود اقتصادی هستش که معطوف به استفاده بهینه از منابع آب هستش، مباحث بهره‌وری آب، اینکه آب کالای اقتصادی است و آب کالای ارزشمند است. این بود به اون ارتباط پیدا میکنه و راه‌های صرفه‌جویی و حفاظت از منابع آب. بود بعدی بود اجتماعی هستش که شما متوجه در میبینید که معطوف به استفاده عادلانه هستش از منابع آب. یعنی بود اجتماعی حکرانی آب هم میاد به ما میگه که آب چون یک کالایی هستش که غیر قابل جایگزین و غیر قابل اغماز هستش توی همه زمینه ها، در همه ابعاد زندگی بشر، از زیست، بهداشت، غذا، توسعه، صنعت، محیط زیست، توی همه زمینه ها آب یک کالای همگانی هست و برای همه انسان ها، از همه نسل ها و همه اقوام و نژاد ها و ملل لازم و ضروری هستش. بنابراین استفاده عادلانه میاد میگه عدالت بین نسلی و عدالت میان نسلی. یعنی ما هم در نسل کنونی آب رو عادلانه مصرف کنیم و همه عادلانه به آب دسترسی داشته باشن و همین که ما عدالت میان نسلی داشته باشیم، یعنی ما آب رو به نحوی مصرف نکنیم که نسل‌های بعد و آیندگان از این نعمت محروم باشن. بنابراین این بود به بحث استفاده عادلانه از آب نظر داره. بود زیست محیطی هم به استفاده پایدار از منابع آب نظر داره، یعنی این که ما آب رو به نحوی پایدار مصرف کنیم، همه آب خودمون رو که در اختیار آب‌های تجدیدپذیر کشورمون رو مصرف نکنیم که محیط زیست و منابع آبی به وضعیت ناپایدار کنونی و به بحران بر بخوره. بنابراین این چهار بودی که خدمتتون عرض کردم با کمک هم و با مکملگری هم حکمرانی آب رو شکل میدن به شکل علمی و قابل مطالعه که ما بتونیم ابعاد مختلف اونا بسنجیم و ببینیم که حکمرانی آب توی یک کشور وجود داره یا نه. ما در بحث‌های آینده انشاءالله تو روزهای آینده بنده مبنای صحبت خودم در خصوص منابع آب ایران و حکمرانی و سیاست‌گذاری ها و سیاست‌های آب در حوزه حکمرانی بر مبنای همین چهار بود هستش و این چهار بود رو بررسی خواهم کرد و بر مبنای اینها ما صحبت خواهیم کرد که آیا ما حکمرانی آب رو داریم یا حکمرانی آب ما به چه نحو است، چه نقاط ضعف، چه نقاط قوتی داره. من از این عبور میکنم به خاطر ضیق وقت. خب اما در ضرورت حکمرانی آب، چرا حکمرانی آب اصلا ضروری شد و بحثی مهم شد؟ خب وقوع بحران آب اولین عامل اون بود که بسیاری از مردم و سیاستگزاران و محافل علمی مشکل آب رو مشکل حکمرانی دونستن، که حالا اینو من در مباحث بعدی خیلی در موردش صحبت دارم در خصوص بحران آب در جهان، در خاورمیانه و در ایران، که انشالله در اونجا خدمتتون توضیحات کاملتری رو ارائه خواهم داد. مشکل دوم و ضرورت دوم سوء مدیریت دولت‌ها در مشکلات هیدروپولیتیک و رقابت ها بر سر آب رو و که به نزاع‌ها هم منتج شده، دولت ها و ملت ها رو به این سمت سوق داده که آب رو اگر به خوبی مدیریت نکنیم و اگر حکمرانی و اگر مشارکت مردم همراه با اقناع و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در اون نباشه، آب میتونه منبع کشمکش و نزاع باشه برای نسل‌ها، بین کشورها، بین مردم استان‌ها، بین شهرها، همون اینجوری که داریم توی کشور خودمون می‌بینیم، که البته من اینو انشاءالله توی مباحث بعدی هم توضیح خواهم داد چون الان وقت چندانی نداریم. علت سوم این که حکمرانی آب ضرورت پیدا کرد، غلبه پارادایم حکمرانی در حوزه‌های مختلف بود که در حوزه آب هم ورود پیدا کرد و ما دیدیم که راه حل‌های اجتماعی و راه حل‌های انسان‌گرایانه بر راه حل‌های صرفاً فناوری محور ترجیح داده شدند در عرصه‌های جدید. علت بعد این که حکمرانی آب زمینه‌ساز تحقق توسعه پایدار هستش. اینو ما توی فکر کنم جلسه سوممون انشاءالله به خوبی با کمک آقای مهندس پورنوستد اینو با تمرکز و با دقت بالاتری انشاءالله خدمتون ارتباط حکمرانی آب و توسعه پایدار رو عرض خواهم کرد که انشاءالله تو این عرصه هم ما بتونیم موفق باشیم. صدای من دارید آقای دکتر؟ البته من تصویر این پاورپوینت هم قطع شد، من روی تصویر پاورپوینت شما نمیتونم، فقط روی پاورپوینت سیستم خودم توضیحات کوچیکی رو ارائه میکنم و در خدمت دوستان خواهم بود. من این مطالب رو مجددا عرض کنم که در خدمت دوستان قرار خواهم داد و انشالله که بتونیم استفاده کنیم. من خب خدمتتون عرض کردم که حکمرانی آب برای توسعه پایدار هم ضروری هستش و بنابراین ما توی اون زمینه هم نیاز به حکمرانی آب داریم و کل جهان به این سمت رفته. حکمرانی آب زمینه ساز تحقق مدیریت یکپارچه منابع آب هستش و لذا باز هم نیاز به حکمرانی آب وجود داره. و مسئله دیگری که خیلی 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 مهم بوده در غلبه و بروز شدن مبحث حکمرانی آب و اینکه توی مباحث دانشگاهی و سیاست گذاری بحث حکمرانی آب بسیار اهمیت پیدا کرده، هم در حوزه‌های دانشگاهی هم در حوزه‌های اجرایی در وزارت نیرو و در مراکز تصمیم گیری، اینه که ما در مدیریت منابع آب در سطح جهان و در سطح کشورمون دچار یک تغییر پارادایمی شدیم، از مدیریت عرضه به مدیریت تفاضا. یعنی اینکه در دوران گذشته، شاید در 50 سال گذشته، خب یک تفکر بود در سطح جهانی که معتقد بود که همزمان با تفکر انقلاب سبز بود که راه توسعه و پیشرفت رو تامین و مصرف هرچه بیشتر منابع طبیعی از جمله آب میدونست و کلید راهگشا رو تو این زمینه مسائل تکنولوژیکی و تامین مالی میدونست. یعنی مسائل آب رو هم میگفت که آقا آب رو هر چقدر میتونید استفاده کنید تا تولید بیشتری رو داشته باشید و به این وسیله غذای بیشتری برای مردم جهان تهیه کنید و این مشکلات توسعه رو حل کنید. توسعه رو بیشتر توی حوزه کشاورزی میدونست و رشد تولید محصولات کشاورزی، تا اینکه تا اوایل دهه 1980 روال تغییر پیدا کرد و به سمت مدیریت تقاضا پیش رفت. چرا حالا به این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه بحران آب و منابع آبی نشون دادن که مدیریت عرضه یک مدیریت ناکارآمد است. مدیریت عرضه یا مدیریت سخت یک نوع مدیریت هست که فقط ابعاد فنی و غیر انسانی و غیر فرهنگی رو مد نظر دارد و به جامعه و به مردم و انسان کاملا بی‌توجه هست و ما مجبور شدیم و جهان مجبور شد تغییر رویکرد بده به سمت مدیریت تقاضا. مدیریت تقاضا یعنی این که ما دیگه آب چندانی نداریم که بخوایم تا در حد بی‌نهایت باید از اون استخراج کنیم در سطح جهانی. بحران آب اومد نشون داد که آب محدوده و رویکرد قبلی کاملا اشتباه و نتایج خسارتباری داشته. بنابراین مدیریت تقاضا که مدیریت نرم هست میاد در بحث صرفه‌جویی و کاهش مصرف و راه‌های بهره‌وری آب تأکید داره. چون راهی دیگه نمونده، هر آنچه که آب بوده تقریبا توی دوره مدیریت عرضه مصرف شده در سطح جهان و جهان به الان به مشکل بحران آب برخورده. بنابراین اینجا نیاز به مباحث اقتصادی، فرهنگی، فرهنگسازی، مباحث اجتماعی و مباحث انسان محور هست که حکمرانی آب اینجا نقش بسیار مهم و حیاتی رو ایفا میکنه. بنابراین ما توی دوره مدیریت عرضه حکمرانی آب برامون بسیار بسیار مهم و راهگشاست. ببخشید، در مدیریت تقاضا حکمرانی آب برای ما بسیار بسیار راهگشاست که انشاءالله ما توی مباحث بعدی توی این زمینه ها بیشتر توضیح خواهیم داد. توی مباحث حکمرانی آب در آخر صحبتام خدمتتون عرض کنم که مباحث فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بسیار مهم هستش. عرض کردم به خاطر اینکه مباحث سازه‌ای و مدیریت سازه‌ای زیر سوال رفته و مدیریت تقاضا و مدیریت غیر سازه‌ای الان در سطح جهانی و همچنین در سطح ملی در مرکز توجه قرار داره. بنابراین ما مباحث فرهنگ سازی و اطلاع رسانی رو که مباحث صرفه‌جویی و اطلاع رسانی در خصوص بحران آب و راه‌های جلوگیری از بروز فاجعه آبی و از بین رفتن آبخانه همون هستش رو خدمت مردم توضیح خواهیم داد با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی. بحث سرمایه اجتماعی هستش، چرا که حکمرانی آب و همکاری مردم، ذینفعان، بخش خصوصی، دولتی، اگر سرمایه اجتماعی به خصوص عنصر اعتماد وجود نداشته باشه باز امکان پذیر نیست. نظام رسانه‌ای و قدرت نرم از جمله موضوعات بسیار مهم هست در حکمرانی آب که مباحث اقناع و مباحث انسان محورانه رو مد نظر داره. مباحث تنظیمگری دولت در حکمرانی آب باز وجود داره، مباحث تسهیلگری و توانمندسازی و نگرش‌های سیستمیک و نگاه مکعبی به مسائل آب از موضوعات دیگه هستش و همچنین مدیریت یک پارچه منابع آبی و همچنین آمایش سرزمینی آب محور موضوعات مهمی هستند که ما ذیل مباحث حکمرانی آب به واسطه ارتباط و همپوشانی که بعضی مسائل دارن با هم تو این زمینه توضیح خواهیم داد. من در خدمت شما و دوستان عزیز هستم. من سعی کردم خیلی سریع مباحثم رو تیزفار عبور کنم چون که زمان از دست رفته بود و ارتباطات قطع شده بود و متاسفانه ما نتونستیم ارتباط مؤثر و خوبی خدمت شما و دوستان داشته باشیم و به واسطه همین مشکلات از همه شما عذر میخوام و در خدمتتون هستم. البته من فکر کنم پاورپوینت هم چند اسلاید آخر قطع شد، من دیگه به خاطر اینکه وقت تلف نشه و دوستان بیش از این عذر خاطر نباشن سعی کردم که فقط روی سیستم خودم توضیح بدم و به شکل صوتی در خدمت دوستان بودم و انشالله که قصور به بنده رو ببخشم و در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر رنجبار.
متشکرم آقای
لطفاً صدای میکروفونتون رو قطع بکنید. زمین که دوستانم خواهش کردن که در واقع اگر امکانش هست پاورپوینت های شما و آقای مهندس بنوسط به اشتراک گذاشته بشه، در واقع از دوستان خواهش میکنم تحمل کنن این پاورپوینت ها رو دوستان انشالله. حالا البته آقای مهندس بنوسط هم گفتن که من فعلا کامل نیست، انشالله جلسه آخر به صورت تکمیل شده در اختیار اون قرارش میدم و از آقای دکتر رنجبارم خواهش میکنم در صورتی که صلاح میدونن اونو به اشتراک بذارن که دوستان ازش استفاده بکنن. دوستان عزیزی تقاضای سوال کردن از آقای حیدری، خواهش میکنم که اگر آماده هستن سوالشون رو مطرح بکنن. ما الان تقریبا 45 دقیقه فرصت داریم با توجه به ساعت 10 در خدمتتون میتونیم باشیم. خواهش میکنم سوالات رو کوتاه مطرح بکنیم که بتونیم سوالات و پاسخهای بیشتری رو استفاده بکنیم. آقای حیدری در خدمتتون هست.
جای دکتر صدا بنده رو داریم؟
بله قربان، در خدمتتون هستم.
حسنا باشه، وقت بخیر. ضمن تشکر از اساتید محترم که موضوع بسیار مهم حکمرانی آب رو مطرح کردن، من سه تا سوال خیلی کوتاه بپرسم. حالا شاید احساسم برای اینه که این سوالات روزهای دیگه بهش جواب داده بشه، ولی گفتم الان بپرسم که حالا مد نظر اساتید محترم و حضرت عالی باشه. یک سوال اینه که اون سیاست‌های کلانی که در حوزه حکمرانی آب هست، بعضیش یک سری اشتراکات و موازی‌های با حوزه پدافند غیر عامل داره. حالا ما چون دورا دور با دوستان در پدافند غیر عامل هم در شهرستان، حالا من از استان خراسان جنوبی شهرستان تبس رو تماس میگیرم که یکی از معضلات حالا منطقه ما همین بحث آب هست. می‌خواستم ببینم این سیاست‌ها قاعدتاً آیا در حوزه پدافند غیر عامل هم بحث حکمرانی آب ورود پیدا می‌کنه و ارتباط داره یا نه، حالا حضرت عالی اگه توضیح بفرمایید. نکته دوم، حضرت عالی فرمودید که حکرانی آب خب ابعاد سیاسی اجتماعی و امنیتی داره. من می‌خواستم تو همین حوزه یک سوالی بپرسم که غالباً یکی از موضوعاتی که همیشه ما در ایام انتخابات دیده در حوزه نمایندگی مجلس شوراها متأسفانه در شهرهای کوچک همیشه قول و وعده‌ای و ایده‌هایی به مردم داده می‌شد که در همین شهرستان توس هم این اتفاق افتاد که بعضی از کاندیداها و بعضی از مواردی که مسئولینی که حالا چه دولتی و غیر دولتی می‌دادن بحث آب‌های ژرف رو مطرح می‌کردن. می‌خواستم ببینم حالا بحث آب‌های ژرف هم در بحث حکرانی آب ورود پیدا می‌کنه یا نه، با توجه که یکی از اساتید محترم خود تخصص هم در حوزه وزارت نیرو هم داشتن. این سوال دوم. سوال سوم که قاطعا نکاتی که از اتالی در حوزه حکرانی آب می‌فرمایید با توجه به در سطح کلان قابلیت تصمیم گیری و تصمیم سازی داره، آیا در حوزه سطوح پایین مردم که آموزش‌های لازم و عملیاتی و کاربردی و فانکشنال به مردم داده بشه که در بحث حکرانی آب هم سری اطلاعات کافی رو حداقل در حوزه خودشون برای استفاده صحیح از آب داشته باشن، ببینید که خب بحران نسل آینده رو بحران آب میدونن، آیا تو این زمینه هم کاری شده یا حالا برنامه‌ریزی انجام شده یا حتما وزارت نیرو برنامه‌ای داره یا نه؟ عذرخواهی میکنم در خدمتتون هستم. ببخشید سوالانم طولانی شد، شرمنده.
ممنونم از آقای حیدری. من خواهش میکنم که آقای مهندس بنوستد و آقای دکتر رنجبر سوالات یادداشت میکنن و در واقع اون سوال پاسخ بدن. از آقای مهندس بنوستد خواهش میکنم که چون دقایق بیشتری از سوال در واسطه نمیشنویم، به هر کدوم از سوالی که فکر میکنن شرایط مساعد هست الان پاسخ بدن و بعد در خدمت همدان مقدم باشم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر زمنان شما الان میتونید تصویرتون هم به اشتراک بذارید که ما در واقع تصویر شما هم داشته باشیم.
بله خواهش میکنم. منم عرض خسته نباشی دارم خدمت همه عزیزان. با کسب اجازه از آقای دکتر رنجبر بنده توضیحاتی میدم، حالا آقای دکتر هم هر جایی که صلاح دونستن توضیحاتشون رو بفرماین. در خصوص سوالات آقای مهندس حیدری که فرمودن آیا بحث و حکمرانی اشتراکاتی با پدافند غیر عامل داره و در این حوزه هم ارتباط داره یا نه، خب طبیعتاً موضوع پدافند غیر عامل یه موضوعی هستش که بین رشته های مختلف در کشور مطرح هستش. این در واقع شما در هر حوزه در آب برین، برق برین، گاز برین، سایر خدمات زیربنایی برین و حتی مسائل نظامی و غیر وزالک امنیت غذایی برین، همه جا در واقع بحث پدافند غیر عامل به نحوی در واقع مطرح هست. پدافند غیر عامل در واقع ما را مسئول میکنه از اینکه در زمان بحران از در مقابل در واقع انواع به اصطلاح حملات تخریبی، چه حملات سخت مثل مثلا حملات نظامی، انواع حملات نظامی و چه حملات در واقع نرم یا بیوتروریستی و سایر موارد در واقع یا اخلال در نظام خدمات رسانی، حالا مثلا اینجا حوزه آب هستش، در همه حوزه‌هایی که در مرتبط به حوزه آب هستن بتونیم در واقع مقابله بکنیم و اجازه ندیم که اون اخلال به وجود بیاد. طبیعتا در این حوزه جناب حیدری، حالا من خیلی کلی خدمتون عرض بکنم، سیاست‌گذاری بسیار زیادی شده و در واقع ابلاغ شده به حوزه‌های مختلف، چه در حوزه‌های آب شرب، چه در حوزه‌های صنعت و بالاخص در حوزه کشاورزی و این ارتباط به صورت وثیق وجود داره. اما سیاست‌گذاری در واقع پدافند غیر عامل در حوزه سازمان پدافند غیر عامل و اجرای در واقع اون سیاست‌گذاری در حوزه دستگاه‌های زیربنایی هستش که در واقع دارن تأسیسات زیربنایی در حوزه فرزند آب، برق، گاز و سایر مواد رو دارن ایجاد میکنن که بایستی در واقع رعایت بکنن اصول پدافند غیر عامل. این سوال اول. در حوزه ابعاد امنیتی و سیاسی که شما آبهای ژرف رو مطرح کردین، خدمتتون عرض بکنم به هر حال آبهای ژرف حتما در حوزه حکمرانی آب در آینده قرار خواهد داشت و این بحثی است که در دنیا و حتی در ایران هم مطرح شده و در چند سال اخیر تست هایی هم در این خصوص در واقع صورت گرفته بود در بعضی از نقاط کشور و از نظر کیفی بعضی از این آبهای ژرف به اصطلاح مورد کیفیت سنجی قرار گرفتن و هنوز در واقع در کوتاه مدت فکر نمی کنم برنامه‌ای برای استحصال آبهای ژرف در کشور باشه، مگر اینکه در نقاط بسیار بحرانی که حالا میتونه بعضیش همون حوزه جنوب، جنوب شرق و اینجور قضایا باشه. بنابراین بحث آب، چه آبای ژرف، چه سطحی و چه آبای زیرزمینی متعارف، حتما همشون در حوزه حکمرانی آب میتونن قرار بگیرن و هستن. گفتین آیا در سطوح پایین هم میتونیم در واقع بحث حکمرانی داشته باشیم؟ حالا با توجه مباحثی که آقای دکتر رنجبر گفتن، اگر آقای دکتر، من نمیدونم میکروفونشون خاموش هستش، اگر میخوان این حوزه رو ایشون توضیح بدن. ولی جانم
سلام آقای دکتر، من در
سوال سردن
خدمت. صدای من هست آقای دکتر؟ خدمت شما و دوستان عزیز و دوست عزیزی که این سوال رو لطف کردن پرسیدن، عرض کنم که بله، در سطوح کلان ما مقاله سوکشنی آب رو داریم و در سطوح خرد هم ما اینو داریم، در آموزش دادن دانش آموزان توی طرح دانش آموزی نجات آب، توانمند سازی اجتماعات محلی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در سطوح محله ها، در سطوح زنان، در سطوح بهره برداران و در همکاری با سمنهای زیست محیطی، سمنهای آب محور و خیلی از مسائل دیگه. ما مباحث حکمرانی آب رو داریم. من حضور داشتم توی جلساتی که نمایندگان گروه های مردم نهاد، نمایندگان گروه هایی که مبحث آب براشون، یعنی اصلا همیاران منابع آب اسمشون هستش، اینا حتی میتونن توی جلسات هماندیشی وزارت نیرو شرکت کنن، اینا میتونن بیان توی جلسات شورای حفاظت از منابع آب استانداری، کما اینکه من شاهد بودم، بیان و شرکت کنن، نظر بدن و انتقاد کنن، یعنی کلا حضور داشته باشن به شکلی که مؤثر باشن. ما در طرح دانش آموزی نجات آب که دانش آموزان دوره اول دبیرستان و مد نظرمون هست، ما مشارکت محوری رو برای این دوره ها و برای دانش آموزان مد نظر داریم که اونها رو دارای سواد زیست محیطی و سواد آبی کنیم و اونها رو مطالبه گر کنیم، یعنی اینکه ما بحث توانمندسازی رو هم داریم برای اینها. سمنهای زیست محیطی از خندله ها، سطوح روستاها ها، سطوح در سطح شوراها ها، در سطح خانه های محله، سرهای محله و خیلی از موضوع های دیگه، ما در وزارت نیرو برنامه هایی داریم برای اینکه مباحث حکمرانی آب، مشارکت، همکاری و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی رو نهادینه کنیم. یعنی اگر ما در سطح اجتماعات محلی و روستاها یا شهرها این کار رو انجام ندیم، من فکر میکنم صحبت از حکمرانی آب در سطح کلان و در سطوح نظری خیلی کارآمد نیست. ما باید توانمندسازی و مشارکت پذیری و مشارکت گری و مطالبه و همچنین اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در حوزه منابع آب و وضعیت منابع آب کشورمون رو به تک تک مردم و گروه ها و اجتماعات از کوچیک به بزرگ داشته باشیم، تا این به عنوان یک مطالبه ملی و یک فرهنگ ملی نهادینه بشه انشاءالله در سطح کشور. بنابراین ما فقط در سطح کلان و در سطح ملی کار رو انجام نمیدیم، در سطح استانها، در سطح شهرستانها، در سطح گروهها، در سطح روحانیون ما این کار رو داریم، در سطح نخبگان، اساتید دانشگاه عرض کردم خدمتون، در سطح دانش آموزان ما این مسائل رو داریم، در سطح زنان خانه‌دار، در سطح بهره برداران و خیلی از در سطح مقامات اجرایی خدمتون که این مسائل در سطوح مختلف و در اقشار مختلف در حال انجام هستش.
آقای دکتر رنجبر ممنون. دو تا سوال خیلی خوب پرسیده شده آقای دکتر رنجبر و آقای مهندس بنوسلط، میکنم به این دو تا سوالم در واقع توی قسمت کامنت ها پاسخ بدن و بعد ما در خدمت آقای همدان مقدم هستیم. یه سوال آقای مقدم پرسیده، به نظرم سوال جالبی باشه، بیشتر مقوله حکمرانی آب سیاست گذاری است یا مدیریت کلان؟ اینو لطف کنم آقای اینو لطفا آقای دکتر رنجبر پاسخ بدن. و یه سوال هم آقای علوی پرسیدن در مورد اینکه انتقال آب از دریای از خلیج فارس و دریا صدای منو دادی بزرگواران؟
دکتر. بله ما صداتون داریم.
سوال یه سوال دارم آقای علمی.
سوال
آب از خلیج.
سوال آب از خلیج.
مناطق مرکزی. آقای دکتر
من پرستو باید در خصوص بحث انتقال آب از خلیج فارس، دریای عمان و خزر، خب به هر حال اینا مباحثی بوده که بلخص در سنوات اخیر خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، به دلیل اینکه به هر تقدیر منابع آبی کشور در بعضی از استانها کفاف در واقع نیازهای شرب، صنعت، کشاورزی و سایر موارد رو نداده و از طرفی حتی بعضی از بخش‌های خصوصی که راغب به سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌ها بودن به لحاظ همین بحث محدودیت و کمبود منابع آب به جد دنبال این بودن که در واقع با تقبل هزینه‌های این نقل و انتقالات مجوزهایی صادر بشه که در واقع بتونن نسبت به استقرار صنایع در نقاطی که در واقع پتانسیل و ظرفیت معدنی یا سایر فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی وجود داشته اقدام بکنه. طبعا تو حوزه در واقع دریای خزر چالش‌ها از این نظر خیلی بیشتر بوده و هنوز هم هست و به نظر من میاد با توجه به این که به هر حال مسائل کیفی در بحث دریای خزر خیلی مطرح هستش، سطح آب دریای خزر پایین هست و مباحث دیگه که به هر حال از نظر زیست محیطی بلخص و حتی مسیری که در واقع باید طی بشه تا به فلات شمالی ایران تو همون فلات مرکزی کبیر به اطراف سمنان اینا برسه و نحوه حتی ذخیره سازیش، این موضوع هنوز در معرض در واقع چالش هستش و به نظر میاد تصمیم گیری نهایی تو این زمینه صورت نگرفته. اما در حوزه خلیج فارس و دریای عمان با توجه به تجاربی که برخی از کشورهای دنیا، حتی کشورهایی که در حوزه خلیج فارس کشور عربی هستند، در بحث شیرین کردن آب داشتن، خب به این نتیجه رسیدن که بعضا انتقال آب برای نیازهای صنعت و شرب رو بیان با استفاده از شیرین سازی انجام بدن. این کار فاز اولش هم در واقع کلید خورده و داره انجام میشه و یه طرح بلند پروازانه هم من دیدم که خب هنوز تا مرحله اجرا فاصله زیادی داره که حتی تا استان خراسان شمالی هم مد نظر بود که قسمتی از این آب رو انتقال بدن. فعلا تا استان فارس و کرمان در واقع مد نظر هست. حالا برای نمش تو حوزه عثمانی آبه، تو بحث آبشیرین کنها در واقع دوستان اطلاع مستحضر هستن، مباحث زیست محیطی و به هر حال حسابی که در واقع این آبشیرین کنها دارن و نحوه دفعش و که به هر حال بایستی محیط زیست رو آلوده نکنه، دریا رو آلوده نکنه، اینا همش ملاک در واقع استانداردهای بسیار سختگیرانه اونجا مد نظر هست. ولی به هر تقدیر بسیاری از کشورها برای تامین آب شربشون الان دارن از این روش‌ها استفاده میکنن. مثال بزنم، قطر به عنوان یکی از این کشورها بالاترین سرانه تولید آب از آبشیرین کن رو به نسبت جمعیت خودش داره استفاده میکنه. البته خب کشورهای پردرآمدی هستن، متکی به درآمدهای نفت هستن و از این طریق در واقع یارانه پنهانی میدن که به اصطلاح فشار زیادی مردمشون نیاد. ما این طرف محدودیت خاص خودمون رو داریم، بلخص با این نوسانات نرخ ارزی که در این چند سال اخیر داشتیم، اینا باید حتما به نحوی کالیبره بشه تا صاحبان صنعت هم براشون توجیه اقتصادی داشته باشه که اون اقدامی که از قبل پیش بینی کرده بودند و بتونن در واقع منصه اجرا انجام برسونن. حالا صحبت در این زمینه زیاده، من سعی کردم فقط مختصرا خدمت عزیزان شده.
آقای مهندس، یعنی این انتقال آب از نظر شما کارشناس شده باید مطلوبه؟
طبیعتاً آقای دکتر، در بعضی حوزه ها ما چاره جز این که انتقال آب بین حوزه‌ای داشته باشیم نداریم. حالا اینجا بین حوزه‌ای محسوب نمیشه، ولی ما همین الان در کشورمون انتقال آب بین حوزه‌ای فرضاً از حوزه رودخانه کارون یا سرشاخه‌های کارون به طرف زاینده رود، از اونجا به طرف یزد هم داشتیم و از اونجا می‌خواستن حتی تا کرمان و رفسنجان هم برسونن که به هر حال به لحاظ معارضات اجتماعی شدیدی که ایجاد شد ادامه تر در واقع متوقف شد و تمام این انتقال بین حوزه‌ای ها با چالش‌های اجتماعی و بعضاً سیاسی مواجه بودند، ولی به هر حال به لحاظ نیازی که در حوزه‌های جمعیتی ما داشتیم این کارا صورت گرفته و هنوزم در واقع برخی از این کارا داره انجام میشه. شما همین تهران رو نگاه بکنیم، جمعیتی که در تهران هست، حالا ما در بحث در واقع تبیین وضعیت موجود حتما بعضی از شاخص‌ها رو من خدمت دوستان عرض می‌کنم. تهران منابع آبیش تقریبا اکثرا خارج از حوزه استان داره، به جز چاهای آب شور که در واقع اونم اکثر تا 30% تامین آب شهر رو انجام میده، ما بقیش یا از سد طالقان و کرجه که خارج از حوزه استان تهران، یا به هر حال سد ماملوه که بالا دستش به هر حال لطیان و بعدم لار هستش که 70 تا 75% منابع تامین آب از اینجا هستش. هنوزم باز تهران با چالش تامین آب مواجه و ناچار به انتقال بین حوزه‌ای در آینده خواهد بود، چون به هر حال ما در بحث آب فقط کمیت رو نداریم، کیفیت آب هم مد نظر هستش. باید آب رو از سورسی بگیریم که اون سورس به اصطلاح سورس مطمئن باشه. در حوزه جنوبی من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، مثلا باغات پسته فراوانی که در کرمان به صورت کلی وجود داره، من یه نگاهی میکردم در هر هکتار بین 9000 تا 10000 متر مکعب نیازمندی آب دارن. البته قرار نیست این آب اینا از دریا تامین بشه، ولی چون غیر اقتصادی خواهد شد، ولی شما نگاه بکنین 9000 یا 10000 متر مکعب در یک هکتار یعنی تقریبا 900 تا 1000 میلیمتر بارندگی در اون حوزه. خب این حوزه که کشش یه همچین در واقع تامین منابع آبی رو نداره، مجبورن در واقع از نقاط دیگر در واقع فکر این قضیه رو بکنن، یا برای در آینده بعد در توسعه ها تجدید نظر بکنن که این هم در جای خودش صحبت بشه.
متشکرم. مهندسین، بحث انتقال آب به نظر من خیلی جالبه، حالا انشاءالله در ادامه جلسات هم بیشتر از نظر شما استفاده میکنیم. خواهش میکنم از آقای مهندس، از آقای دکتر رنجبرم که در واقع پاسخ سوال قبلی که در واقع سیاست گذاری و حکمرانی ها و در واقع مدیریت آب رو یه در واقع تعریفی از تفاوت های اینا بفرمایید.
سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز. دوستمون سوال فرموده بودن که حکمرانی آب بحث سیاست گذاری است یا بحث مدیریت کلان. به نظر بنده بحث حکمرانی آب به واسطه گستردگی و همه جانبی بودن اون بیشتر بحثی سیاست گذاری است تا مدیریت کلان که مباحث اجرایی رو بیشتر مد نظر داره. به لحاظ این بحث سیاست گذاری است، چرا که توی مسئله آب، توی بحث حکمرانی آب، ما با مسئله شناسی آب سر و کار داریم که اصلا مسئله ما در حوزه منابع آب چیست. یعنی ما مشکل اساسیمون در حوزه منابع آب چیست؟ آیا ما مشکلمون کم آب بودن یا بد مصرف کردن؟ بدین معنا که ما آیا تعریف واحد و یکسان و پذیرفته شده ای در این خصوص داریم یا نداریم؟ اگر داریم که باید با هم ادبیات بشه جامعه در این خصوص که آقا مشکل ما چیه؟ چون در بعضی جاها من میبینم که ما میگیم مشکل کم آبی، در صورتی که بحران آب ما مسئله بد مصرف کردن و مشکل بد سیاست گذاری کردن در این حوزه رو داره. و بنابراین ما باید توی مسئله و بیان مسئله که اولین گام سیاست گذاری هستش یک ادبیات و یک تفاهم برسیم. تو مرحله بعدی که مبحث راه حل یابی و فرمول سازی راه حل هاست که توی سیاست گذاری عمومی بعد از اینکه ما فهمیدیم مسئله چیه، مشکل چیه، وارد اون مرحله میشیم، توی بحث راه حل یابی و فرمول کردن راه حل ها میایم ببینیم توی از منظر حکمرانی ها عرض می‌کنم خدمتتون که این سه کنشگر اصلی که عرض کردم خدمتتون، کنشگران دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی، چقدر تو این زمینه دسترسی دارن که بتونن راه حل های خودشون و نظرات خودشون رو در خصوص راه حل ها و سیاست های پیشنهادی ارائه بدن. و بدین لحاظ اگر این مسئله به شکل درستش و بحران و بحث حکمرانی آبش برقرار باشه، راه حل های همه جانبه و چند بعدی نگر رو ما خواهیم داشت و مباحث و سیاست های تک بعدی که فقط بیانگر نظرات و علایق دولتی ها هستش رو نخواهیم داشت. بنابراین توی مبحث این که حکمرانی ها بحث سیاست گذاریست میگم بله، توی مبحث فرمول سازی و همیشه که توی تصمیم گیری، توی مبحث تصمیم گیری که بعد از راه حل یابی بود وارد بحث تصمیم گیری میشیم. تصمیم گیری آیا تصمیم گیران فقط دولتی هستن، بخش خصوصی یا نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد چه نقشی دارن در تصمیم گیری؟ آیا دایره تصمیم گیری بسته است یا نه؟ پاسخگویی در خصوص تصمیمات به چه شکله؟ شفافیت تخص تصمیمات به چه شکله؟ و خیلی از مسائل محله تصمیم گیری ما رو به بحث حکمرانی آب رهنمون میکنه. بحث اجرا، اجرا مرحله بعد از تصمیم گیری هستش. گفتم که مرحله اول مسئله شناسی هستش، مرحله دوم فرموله کردن و راه حل‌یابی و تصمیم سازی، و مرحله سوم مرحله تصمیم گیری، مرحله چهارم مرحله اجراست. مرحله اجرا اینکه در اوکراینی آب ما میگیم آیا این سه گروه و سه کنشگر اصلی دسترسی دارن و هم افزایی میکنن در خصوص اجرای سیاست ها. یکی از مشکلات اساسی دولت ها در سیاست گذاری حوزه های اجراست، یعنی این که دولت ها خیلی وقتا میان و سیاست هایی رو اخذ میکنن ولی توی اجرا به مشکل برمیخورن. چرا؟ چون ذینفعان و کنشگران اصلی و ذیمت خلان با اونها همراه نیستن. و در حکمرانی آب که ما عرض کردم خدمتتون مرحله مدیریت تقاضا که ما بیشترین ارتباط و بیشترین نیاز رو به همراهی مردم، کنشگران مختلف، بخش خصوصی و بهره‌برداران منابع آب داریم برای حفاظت و صرفه‌جویی در منابع آب، حالا هر سیاستی رو که ما بخوایم برای حفاظت و جلوگیری از بحران آب پیاده کنیم، اگر این کنشگران دیگه در اجرا با ما همکاری نداشته باشن، خب طبیعتاً سیاست گذاری در حوزه آب به مشکل برخواهد خورد.
متشکرم.
بله، من در خدمتتون هستم.
ممنون. می‌زحمت میکروفونم قطع بکنید که صدا ساطع نشه. از آقای مقدم، همدان مقدم، خواهش می‌کنم سوالشون رو کوتاه بپرسن. ضمن اینکه از اساتید بزرگوارم تقاضا می‌کنم تا اونجایی که ممکن هست به صورت کوتاه به سوالات و پرسشات پاسخ بدن که بتونیم نهایت استفاده از منظر این بزرگواران داشته باشیم. آقای همدان مقدم، در خدمتتون هستم. آقای همدان مقدم، آقای مزیدانی، شما میتونید صحبت کنید و سوالتون رو پرسید؟ آقای همدان مقدم آماده میشم.
در خصوص انتقال صنایع آبر به کنار ساحل،
آقای همدان مقدم،
بله دارم سوال میکنم آقای دکتر.
سوالتون از اول پرسید، متوجه نشده.
در خصوص انتقال صنایع آبر به کنار سواحل، آیا فکری تدبیری شده؟ ببینید الان تمرکز صنایع ما در مناطق کویریه، در استان اصفهان، در استان سمنان، در استانهای کویری تمرکز داره این صنایع آببر. آیا کسی فکری کرده به این، تدبیری کرده برای جلوگیری یا انتقال این صنایع؟ یک مورد. مورد بعدیش فرمودن که آقا صرفه اقتصادی نداره انتقال آب به کرمان یا استانهای دیگر. ما اصلا شاهد هستیم که استانهای مثل بوشهر و هرمزگان و اینا خودشون که الان مشکل و تنش‌های آبی در خودش استانشون هست، هیچ کس به فکر انتقال آب از خلیج فارس یا دریای عمان بهشون نکرده. شما استان مثل سیستان و بلوچستان از چهارباهار میگین دریای عمان راه نداره براشون انتقال آب بدن. به فکر آب شربشون تا حالا نیفتادن. حالا صنایع و صرف اقتصادیش بماند، خداییش. یعنی حالا ما به فکرمون اینه، این سیاست گذاری ها آیا تدبیر عملیاتی پشتش هست یا فقط به درد تاخشه های کتابخونه های ملی و مجلس و پژوهشگاه مجلسه، یا میخوان عملیاتیش کنیم خداییش؟ ممنون.
ممنونیم آقای اندام مقدم. فکر میکنم سوال تا یه پاسخ دادن آقای مهندس پورمستد، ولی
نه،
باز هم ازشون تقاضا میکنیم اگر نقطه تکمیلی بود بفرمایند. ممنونم آقای همدان مقدم.
باش کنم. البته اشکال که به هر حال بحث جانمایی صنایع در کشور هست. حالا من بخوام استانهای خاص رو مثال بزنم، استان زیاد است. حالا در بعضی از صحبت‌های شما هم بود، ما تو قوانین برنامه 5 ساله که قوانین بالادستی هستش و باید رعایت بشن، یه مبحثی داریم که اشاره کوتاهی هم در صحبت اولی هم داشتم، تحت عنوان آمایش سرزمین. آمایش سرزمین یعنی اینکه شما متناسب با ظرفیت‌های هر سرزمینی نسبت به در واقع ایجاد صنایع یا به هر حال کشاورزی و سایر در واقع مشاغل در اونجا اقدام بکنید. خب طبیعتاً خیلی توجیه نداره در جایی که فرضاً یک صنعت بسیار آببری وجود داره، شما برین در یک نقطه خشک و کم آب در واقع این صنعت رو ایجاد بکنید و بعد مجبور بشین از مسیرهای طولانی برای این صنعت تأمین آب رو انجام بدیم. اینا بعضی از به اصطلاح شرایط حکمرانی که در کشور ما در واقع به هم میخوره ناشی از نفوذ لابی‌های سیاسی و اجتماعی هستش که خب به هر حال بخوایم یا نخواهیم متأسفانه در کشور ما وجود داره و برخی استان‌ها در واقع از این لابی‌ها بیشتر استفاده می‌کنن، علارغم اینکه حالا شما اشاره هم کردیم به مثلا بوشهر حالا یا خوزستان، خوزستانی که محل منبع نفت هستش و در واقع ذخیره نفت ایران هستش، ببینیم چقدر توسعه پیدا کرده و به هر حال می‌بینیم که در واقع شاید عدالت اجتماعی اونطوری که باید در اونجا رعایت نشده و در سایر استان‌های کشور هم به همین نسبت این مسائل دیده میشه. شما بعضن پالایشگاه‌های یا صنایع پتروشیمی رو در بعضی از استان‌ها می‌بینین که حتی یک قطره ذخایر زیرزمینی نفت و گاز هم ندارند، ولی به هر حال از مسیرهای طولانی این کار صورت گرفته. البته همش این نیست که بگیم در واقع آمایش سرزمینی مراد نشه، یه بخش هم همون بحث پدافند غیر عامل است. تمرکز در واقع تمام صنایع در یک نقطه برای کشور میتونه در زمان خاص خطرآفرین هم باشد، به اضافه این که بحث اشتغال هم در واقع بایستی به نفعی دیده بشه. من قبول دارم موضوع شرب اولاتر از هر نیازی هستش که در کشور باید بهش پرداخته بشه. یه زمانی در واقع برای مثلا تامین آب جزیره قشم، حالا چون دوستان اونجا هستن صحبت میکنن، از زیر دریا در واقع طرح‌های رو تعریف کردن، اجرا کردن، بعدن خود دوستان و متولیان گفتن که ما شاید اون موقع به ذهنمون نمیرسید که مثلا این کشورهای عربی همون کنار به هر حال جزیره قشم میگیم و در واقع با استفاده از آب شیرین کنها این کار رو انجام بدیم و این همه هزینه در واقع بهره برداری و نگهداری خطوط انتقالی که از زیر دریا در واقع ایجاد کردیم رو نداشته باشیم و این ریسک رو در واقع نپذیریم. از این اتفاقات افتاده بحث حکمرانی که الان داره مطرح میشه به هر حال منتج به نتایج بسیار تلخی بوده که از اقدامات گذشته حاصل شده و الان همه در واقع احساس میکنن که باید تو این قضیه ورود پیدا بکنن. صحبتهای بسیار جدیتری وجود داره که خب حالا من اجازه میخوام در جای خودش انشالله بهش بپردازیم. یه صحبت دیگه رو هم شما مطرح کردیم، حالا دیگه همین تو تا صحبت دوره بس این که مثلا در کنار سواحل ما بیایم همه چیز رو فقط با آب ببینیم که طبیعتا میگم همش این نیست. اون صرفه اقتصادی که من گفتم خدمتون برای صاحب صنعت میگم، شما به هر حال یا باید دولت بتونه به هر حال آب رو با یک قیمت و یک یارانه پنهانی به دست صنایع در یک نقاط خاصی برسونه و اگر نتونست مدیریت منابع داشت خود صنعت اقدام میکنه، صنعت هم دو تا چهار تا میکنه، ببینه وقتی که محصول نهاییشو تولید میکنه این محصول نهایی با این هزینه پایه‌ای که در واقع مثلا یکیش آب هستش براش تمام میشه، این قابلیت رقابت در بازار رو دارد یا ندارد. اگر نداشته باشه خب صاحب صنعت سرمایه‌گذار هم عقب نشینی میکنه. اینا مسائل به هم پیوسته ای هستش که به هر حال در بحث حکمرانی حتما باید به گونه مناسبی بهش پرداخته بشه.
متشکرم آقای مهندس. از آقای مزین‌علی هم خواهش می‌کنم سوالش رو بفرمایید که ان شاءالله آقای دکتر رنجبر پاسخ این سوالو.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بنده میاد؟ الو صدای بنده میاد؟
شما رو داریم آقای مزدانی، یک مقداری بلندتر صحبت کنید. بله صداتون رو داریم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه اساتید و در این جلسه حضور دارن. خیلی ممنون، متشکرم. من زیاد مستعد اوقات شریفتون نمیشم، میرم سر اصل مطلب. حقیقت امر پای نام کار ارشد بنده در حوزه آسیب شناسی الگوی حکمرانی هست که انشالله حالا تا یکی دو ماه دیگه انشالله مرحله دفاع خواهیم رسید. یه سه چهار تا نکته بود خواستم خدمت کارشناسان عرض بکنم به عنوان یک سوال و ببینم که چقدر مورد توجه قرار گرفته. سوال اول بحث این هست که در نظام سیاست گذاری آب در زیر مجموعه حکمرانی آب ما چقدر بحث صادرات و واردات آبهای مجازی، یعنی بحث صادرات و واردات کالاهای ما مبتنی بر مؤلفه‌های آبهای مجازی باشه. سوال دوم بنده در مورد ضعف در بکارگیری ابزارهای هوشمند هست. مستظر هستید که علارغم سیاست‌های حالا خوب و بدی که در نظام حکمرانی آب صورت گرفته در دهه‌های گذشته، متاسفانه ما با یک خلای جدی در حوزه اجرا مواجهیم. بحث به کارگیری ابزارهای هوشمند، البته از سال 1397 به این طرف خب نصب کنترل‌های هوشمند شروع شده و شکل گرفته و خوشبختانه روند روبروشی داشته، اما با توجه به هزینه بالایی که داره و قانونی که وضع شده که هزینه نصب و راه اندازی این کنترل‌ها و توسط کشاورزان پرداخته بشه، ما هنوز نتونستیم چاهای کشور رو به صورت سراسری توسط این تکنولوژی چش بدیم و متاسفانه میخوام ببینم که چقدر مورد توجه قرار گرفته بحث کنترل هوش. بحث بعدی استفاده از پلیس آب هست که حتی آب و نحوه ملی شدن آن هم قبل از انقلاب صراحت اعلام کرده به عنوان یکی از های مهم و اثرگذار در جهت ارزیابی و حفاظت از منابع در حوزه برداشت در حوزه مصرف. بحث پلیس آب هست که متاسفانه به زیر ساخت های اون توجه نشده. بله به کار از سینفلی مثل دانش آموزان و قشهای از این دست صرفا در توجیه و اقناع نقش داره، ولی در جهت راهکار عملی بخش نظارتی مجیری طرح متاسفانه احساس میکنم زیر ساختی در نظر نگرفته شده. سال عدم توجه به مشکلات اقتصادی ذی‌نفعان هست که مستی در همین پوشش های آبیاری و زهکشی، یا همین بحث کنترل هوشمند، یا حتی بحث ورود ذی‌نفعان محلی به تشکل های آببران و مسائلی از این دست. ما با یک خلای انگیزشی مواجه هستیم، یعنی در حقیقت اون ذی‌نفع محلی ما کشاورز ما هیچ انگیزه اقتصادی برای خودش متصور نمی کنه که تشکل آبکل آب بر...
آقای دکتر رنجبر
سلام. آقای دکتر بل در خدمتتون هستم.
آقای مجازی که پرسیدن
خدمتتون هست شود که آب‌های مجازی خوب یکی از تجارت آب مجازی یکی از راه‌حل‌های خیلی خوب و مؤثر و تجربه شده در جهان هستش برای کشورهای کم آب که بتونن محصولات و کالاهایی که در راستای تولید اونها آب زیادی مصرف میشه به قول معروف پر آب بر هستن رو وارد کنن و بدین لحاظ اون مقدار آب رو صرفه‌جویی کنن، چون نیازی به تولید اون ندارن. آب مجازی مقدار آبی هستش که به شکل مجازی در تولید یک کالا مصرف شده، یعنی اون آبی که در تولید کالا مصرف شده ما میگیم به شکل مجازی در اون کالا وجود داره و اگر ما اونو با تجارت آب مجازی وارد کنیم اون مقدار آب رو صرفه‌جویی کردیم و توی کشورمون مصرف نکردیم. خدمتتون عرض شود که این یک پیشنهاد خیلی خوبی هستش، منتها خب به واسطه این که ما در بعضی سیاست گذاری هامون و سیاست‌های کلانمون مباحث خودکفایی و امنیت غذایی و اینها مطرح هستش، ما در محصولات خیلی استراتژیک نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. شاید تو محصولات درجه چندم بتونیم این کار رو انجام بدیم، منتها در محصولات استراتژیک من اینجوری که میدونم هیچ دستور عمل یا قانونی وجود نداره که ما از این قضیه استفاده کنیم. خدمتتون عرض شود که سوال بعدیشون، حالا سوال بعدی من میتونم پاسخ بدم
آقای دکتر؟
سلام دارید دکتر؟
بله
من دقیقاً متوجه شدم که خدا مجازه توضیح بدم یا سیاست
آقای مظلوم
خدا آقای مجازه توضیح بدم مفهومشو؟
بله
آقای مجازی یک مفهوم هستش که نو پروفسور آلن رو مطرح کردن و به این به زبان ساده اینه که ما برای تولید هر کالا، نه کشاورزی فقط، کالای صنعتی، نمیدونم هر خدمات و هر چیز دیگه‌ای، ما نیاز به مصرف آب داریم. فقط هم آب کشاورزی نیست، برای کشاورزی آب داری نیست، برای هر تولید هر کالای خدمات صنعتی، کشاورزی و انسانی نیاز به تولید، نیاز به مصرف آب داریم. مثلا ما برای هر برگ آچار که مصرف می‌کنیم، برای تولید اون در حدود 10 لیتر آب مصرف میشه تا این برگ آچار تولید بشه و به دست ما برسه. بنابراین 10 لیتر آب، 10 لیتر آب در هر برگ آچار، برگ کاغذ آچار ذخیره هست به شکل مجازی. اگر ما اینو در کشورمون تولید کنیم، بدین معناست که ما 10 لیتر آبو بعد استخراج کنیم و مصرف کنیم. اگر ما بتونیم اینو با به وسیله تجارت و واردات اینو وارد کنیم و محصولات پرآببری از قبیل اینک مالایی، فقط این نمونه است، محصولات پرآببر خیلی زیادن و در سطح جهانی هم قضیه داره خیلی استفاده میشه و آب مجازی که آبی است که در راستای تولید یک محصول استفاده شده، اگر ما محصول وارد کنیم طبیعتاً نیاز نداریم که اون مقدار آب و دیگه خودمون استخراج کنیم و میتونیم با کمک مزیت نسبی اون آب رو برای محصولات و یا خدمات به مراتب کم آب بر ولی پر منفعت تری استفاده کنیم. مثلا ما هندوانه رو تولید میکنیم با اون همه مصرف آب و صادر میکنیم و طبیعتا این مقدار آب مجازی رو ما داریم از کشورمون خارج میکنیم و به آبخانها و منابع آبمون زیان میرسونیم.
در خدمت آقای مهندس مصطفی. آقای مهندس، ضمن اینکه از آقای علوی نژاد خواهش میکنم آماده باشن که سوالشون اگر میخوان شفاهی بپرسن، این مفهوم پلیس آب رو هم توضیح میدید آقای مهندس مصطفی و بعد در خدمت آقای علوی نژاد باشید. فکر میکنم دیگه نفر آخر آقای علوی نژاد بذارید که به اتمام وقت میرسید.
خدمت شما عرض بکنم، حالا بحث پلیس آب اینا برمیگرده به در واقع وظایفی که دستگاه اجرایی در حوزه کاریشون دارد. بالمثل حالا ما در حوزه آب شرب نه تحت عنوان پلیس آب، ولی به هر حال تحت عنوان برخورد با در واقع تخلفاتی که در حوزه آب هست. فرضاً شما یه شبکه‌ای دارین در سطح شهر یا روستا، برای ارائه خدمات تأمین آب شرب مردم در واقع ایجاد شده، خب بعضی میان و از این شبکه استفاده غیر مجاز میکنن، یا انشاب غیر مجاز میگیرن حتی برای شرب یا برای مثلا سایر مصارف صنعتی و کشاورزی که به هر حال دیده شده، بارها به هر حال ما مواجه بودیم، این استفاده ها صورت میگیره. اینجا به هر حال نوع برخورد و تخلفات، حالا میگم تحت هر عنوانی که بخواد باشه، متفاوت هستش. ما یه جایی هستش که مثلا بیلان آبمون رو کنترل میکنیم، ورودی ها رو به اصطلاح میسنجیم، خروجی ها رو و مصارف رو میسنجیم، اون وسط در واقع میزان آبی که به حساب نیامده، حالا اسمش رو میگذاریم، تفاوت این دوتا هستش. این بخشیش از ناشی از در واقع خرابی های تأسیسات ما هست که از دست میره و در واقع به دست مصرف کننده نهایی نمیرسه. بخشی هم ناشی از به اصطلاح برداشته غیر مجازیه که در مسیر اتفاق میفته توسط در واقع افراد سودجو. یه بخشی هم ناشی از در واقع عدم دقت ممکنه تجهیزات اندازه‌گیری ما باشه که به هر حال ما آبی رو که داریم بیلانش رو می‌خوایم حساب بکنیم، ممکنه در تجهیزات اندازه‌گیری بعضن دقت لازم در یک مقاطعی وجود نداشته باشه و در محاسبات ما
دچار اختلال بشیم. اما اونجایی که مربوط به افراد سودجو هستش، خب طبیعتاً با پایش هایی که در واقع در حوزه‌های مختلف صورت میگیره باید این برخورد انجام بشود. در حوزه مدیریت منابع آب و شرکت های آب منطقه‌ای و کشاورزی هم به همین شکل. البته من هم اعتقاد دارم و باید اعتراف بکنیم که به هر حال عمل کردم به اصطلاح برایند عمل کرده ما برایند مثبتی نبوده. علتش هم اینه که وقتی شاخصهایی رو نگاه میکنیم که فرضاً چقدر چاق غیر مجاز داریم و به هر حال چقدر به قول دوستمون هدر رفت آب داریم، هدر رفت همشون اتفاقی نیست که یکی از دوستان نوشته بودن که ناشی از در واقع کانال های آب ماست. نه، یه بخشیش به هر حال ما وقتی که آب رو به صورت روباز داریم منتقل میکنیم، به هر حال هم کانال نشتی داره هم تبخیر داره، این اتفاقات در واقع میفته و میزان آبی که به دست مصرف کننده نهایی میرسه کمتر از تولیدیه که در ابتدا و سرچشمه داریم. ولی یه بخشی هم به هر حال به این آبدوزی ها در واقع برمیگرده که حتما باید برخورد مناسبی بشه. خب این آبدوزی ها یه موقع از این تاسیسات از یه موقع طرف میره اصلا چه غیر مجاز میزنه. خب جایی که نظارت مؤثر نباشه این اتفاقات میفته. حتما باید نظارت ها تقویت بشه.
متشکرم.
اینجا آره جزء وظایف حاکمیت.
ممنونم. چون سوالات خیلی زیاد هستن متاسفانه توفیق نداریم همه سوالات رو پاسخ بدیم. آقای علوی نژاد خواسته بودن که من میکروفونشون رو وصل بکنم. اگر مایل باشن میتونن سوال بپرسن. آقای علوی نژاد میتونید سوال شما رو داشته باشید.
عرض میکنم صدای منو دارید؟
بله.
آقای علوی نژاد از همه دوستان، من مطلبم این بود که حالا بحث شد از صنایع بزرگ کنار آبهای مثل خلیج فارس یا دریای عمان، برای ساکنین بومی باید واقعا یک تسهیلاتی دیده بشه، چون هم به لحاظ آلودگی هوا و هم اینکه مجاورین و ساکنین این صنایع بزرگ مثل پارس جنوبی با مشکل حتی آب شرب و نیازهای اولیه مواجه هستند. اگر تغییر سیاستی ایجاد شد که این صنایع بزرگ رو از مناطق مرکزی به خاطر صرفه‌جویی در انتقال آب در مجاور در خلیج فارس یا دریای عمان باشه، قاعدتاً باید توجهی به این نیازهای جاری و ضروری ساکنین هم بشه. متشکرم
آقای علوی‌نژاد. تشکر جناب عالی. دیگه واقعا وقت نداریم. خواهش میکنم آقای نیکو آخرین نفری باشن که در واقع سوالشون رو مطرح میکنن. ضمن اینکه آقای مقدم هم چند مرتبه سوالی رو پرسیدن، خواهش میکنم که به این سوال هم اگر امکان داره آقای دکتر رنجبر پاسخ بدن. سوالشون رو هم اگر من بخوام پیدا بکنم این است که آیا فکر میکنید بشود همچین جایگاه سیاست گذاری کلان قرار داد؟ منظورم مثل سازمان NSA در مورد سیاست گذاری های کلان اجرایی و غیره در آمریکا میگذارد که مثلا شرکت های الکترونیکی مثل مایکروسافت و گوگل و غیره باید تبعیت کنند. در غیر این صورت الان مثلا سازمان محیط داریم که اصلا در هیچ کجا به جز گرفتن حق قطع درج بهشان توجه نمی‌کنه. نمی‌دونم در واقع منظور چیه. اگر مایل باشن میتونن سوالشون رو شفاف بپرسن که ما دقیقاً متوجه سوالشون بشیم. چون فکر می‌کنم سوالشون شفاف بیان نشده. از آقای نیکو خواهش می‌کنیم آخرین سوال رو مطرح بکنه و بعد خاتمه بدیم جلسه‌مون. آقای نیکو آخرین سوال رو خواهش می‌کنم کوتاه پاسخ بده.
صدای بنده میاد؟
بله آقای نیکو، خواهش می‌کنم پاسخ بفرمایید پرسشتون رو که ما دیگه فرصت زیادی نداریم.
بر سلام عرض ادب خدمت همه بزرگواران. عرضم حضور شما یکی از ابعاد قدرت در حوزه حکمرانی آب که باید به نظر من با قوت بهش پرداخته بشه، مثلا برای خب کشور ما که با منابع آبی محدود مواجهه، بحث دیپلماسی در این حوزه، مثلا با کشورهای همسایه، اون که ما بعضی موقع شاهد تنش‌هایی هستیم یا اخباری رو درد میکنه از کشورهای مختلف افغانستان یا ترکیه،
آقای مقدم شما میتونید سوالتون رو بپرسید. الان در خدمت شما هستیم. چون صدای ایشون هم قطع شد، شما خواهش میکنم سوالتون رو بپرسید آقای مقدم. آقای مقدم، آقای محمد جواد مقدم، آقای محمد جواد مقدم در خدمتتون هستیم اگر سوالی داری.
محمد جواد مقدم در خدمتتون هستیم اگر سوالی داری.
ظاهرن دوستان صداشون خیلی واضح نمیاد. آقای اندام قدم گفتن که آقای رنج بر صدای بنده رو قطع میکنیم. آقای اندام قدم فرمودن که وقت کم بوده، ما انشاءالله در جلسه
آقای دکتر
فرصت داریم که در خدمتون باشیم. بله در خدمتون هستیم.
خدمتتون عرض شود که دوست عزیزمون به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودن در مخصوص دیپلماسی آب در کشور. ما قسمتی از آب تجدیدپذیر کشورمون آبهایی هستش که از کشورهای همسایه وارد کشورمون میشه، تقریبا حدود 10% از منابع آبیمون کشورمون که یکی از کشورهای همسایه که ما باش مبادلات آبی داریم و در واقع آب از اون وارد میکنیم کشور افغانستان هستش که ما متاسفانه در این خصوص بسیار ضعیف ظاهر شدیم و این ضعف باعث شده که علارغم پروتکل ها و توافقنامه هایی که ما قبلا باهاشون داشتیم ولی عدم پیگیری و ضعف دیپلماسی ما تو این زمینه باعث شده که حقوق ایران در این زمینه تقریبا ضایع بشه و اونا فقط آبای اضافی رو به ایران بدن، حقابه برای هامون در نظر نمیگیرن و وضعیت هامون و من به این شکل هستش. من توی پیشنهاده توی رساله دکترای خودم توی شبکه سیاست‌گذاری آب که یک شبکه رو پیشنهاد دادم و آسیب شناسی کردم، شبکه کنونی رو پیشنهاد دادم که وزارت امور خارجه هم وارد این چرخه سیاست‌گذاری های آب بشه و مباحث دیپلماسی های آب رو بتونه پیگیری کنه و مسائل آبی رو ما به لحاظ دیپلماسی هم بتونیم پیگیری داشته باشیم. ما با کشورهای ترکیه، افغانستان و عراق و چند کشور دیگه مباحث آبی رو به شکل مشترک داریم، آبهای مرزی رو داریم که واقعا نیازمند دیپلماسی قوی هستش که متاسفانه من احساس میکنم که تو این زمینه خیلی ضعیف هستیم و باید خیلی نهاد وزارت خارجه هم در بخش آب ورود کنه و هم یک دفتری رو برای مباحث آبی و مسائل آبی با کشور همسایه داشته باشه. متشکرم.
ممنونم آقای سپاسگزارم از شما آقای مهندسی. شما به نهایت ممنونم که در بحث این شرکت شما در واقع نکات تلویزیونی رو فرق میدن. من از همه دوستانی که بشدت به سوال خصوصی پاس کردی بی نهایت اشتباه میکنم. انشاءالله در جلسه بعدی سعی میکنیم زمان بیشتری رو برای گفتگو شما در نظر بگیریم. با توجه اینکه 15 دقیقه امیدوارم که بیان از دفتر از همه شما پوزش بکنم. آقای مهندس کنیسال اگر فرمایش ندارید آقای دکتر بنجلخی میتونید موفق بشید.
نه صحبت خاصی نیست دوستان، طبیعتاً باید تعمل داشته باشن که در واقع همه سوالات شاید در یک جلسه قابل پاسخگویی نباشه با توجه به وقت محدود و از طرفی هم سایر مباحث هم هنوز مطرح نشده که سوالاتی که مطرح میشه بخشیش در حوزه سایر محورهای در واقع دوره آموزشی هستش که اگر در جای خودش مطرح بشه طبیعتاً میتونه موثرتر بشه. ممنون میشم.
بله درست بفرمایید. سپاسگزاریم از وقتی که حضرت عالی گذاشتید و تونستیم از محضرتون بهره مند بشیم. آقای تورنج من در خدمت شما هستم اگر نکته پایانی هست. بسیار خب، ظاهراً ایشون هم صداشون قطع شده. از همه دوستان پوزش میخواییم به خاطر اما اگر ناهماهنگی به وجود اومده بود در اول جلسه از آقای دو رنجبر و آقای مهندس پرموسط همین نهایت
برمونیم.
از حضورتون خداحافظی میکنیم. زنده باشید، در پناه خدا باشید. خدا نگهدار همینتون. انشاءالله جلسه بعدی در خدمت دوستان خواهیم بود. خدا نگهدارتون باشه.